آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خالصانه به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان محترم که در گوشه و کنار این کره خاکی شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. بهتون عرض ارادت و سلام خودم رو تقدیم میکنم در هر کجا که هستید و آرزو میکنم که در زیر سایه وجود مقدس و نازنین آقامون امام زمان علیه السلام زندگی سرشار از نور و معنویت داشته باشید. خیلی خوشحال هستیم باز هم چهارشنبه دیگه از راه رسید و برنامه زنده سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. این روزها کم کم داریم نزدیک میشیم به ماه محرم الحرام، ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. کم کم سیاهی علمت دیده میشود، کم کم سیاهی علمت دیده می شود، آثار خیمه های غمت دیده می شود، دل مانده در میان تپش های انتظار، از روی تل دل حرمت دیده می شود. حتما در کوچه خیابون ها و حسینیه ها و مساجد همه در تلاشند و دارن خودشون رو آماده می کنند تا فردا شب که اولین شب محرم هست و آغاز عزای سید الشهدا بتونن علاوه بر شوری که در عزای حسینی هست شعور هم انشالله باشه و معرفتمون رو نسبت به ساحت مقدس آقامون سید الشهدا زیادتر کنیم. برنامه سراب وهابیت امشب هم مثل برنامه‌های گذشته با حضور دو کارشناس عزیز و ارجمند و از شاگردان برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم حضور شما میشه. سامانه پیامک ما 3012-03 هست که همین الان هم زیرنویس شده، میتونید پیامک بدید. اگه سوالی داشته باشید، مطلبی باشه، در خدمتتون هستیم. سعی میکنیم دقایق پایانی برنامه هم اختصاص بدیم به تلفن‌های شما، تماس بگیرید، حتما صدای گرم شما رو خواهیم شنید. اساتید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، بفرمایید با دوستان بیننده.
ممنون. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب اسماعیلی و دوست عزیزم جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید و امیدوارم در آستانه ماه محرم خدا ما توفیق بده و برکت به عمر ما بده که بتونیم در دستگاه عزاداری ابا عبدالله الحسین و این حال و هوای حسینی بتونیم بهره کافی رو ببریم و انشالله خدا همه ما رو جزء عزاداران واقعی ابا عبدالله حسین در این ماه و در این ایام قرار بده.
انشالله. خیلی متشکریم از حضور شما حجت الاسلام و المسلمین. جناب استاد روسی به شما هم سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
الله بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین رو خدمت تمامی بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم به برکت آقا ابا عبدالله الحسین همیشه و همیشه بتونیم خار مقیلانی در چشم دشمنان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم.
خیلی متشکریم. با کسب اجازه از جناب عباسی من اولین سوال رو از منظر شما میپرسم، با توجه به اینکه ما در برنامه‌های گذشته حتما دوستان بیننده هم یادشون هست که در خصوص توهین‌ها و جسارت‌هایی که به ساعت مقدس پیغمبر مکرم اسلام روا داشته شده در واقع تفکرات وهابیت، یا اگر بخوایم بهتر بگیم اینکه پیامبر وهابیت کی هست، چی هست و چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی داره، در برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم. در این برنامه ان شاءالله می‌خوایم ادامه بدیم. یکی از چیزهایی که در کتاب‌های اینها اومده و باز هم توهین و جسارت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام، این که پیامبر اهل نفرین بودن. حتی کار به جایی رسید که به یک فرزند یتیم، به یک بچه یتیم از ساعت که ایشون توهین نفرین می‌کردن و این نشان از قساوت قلب مثلا نعوذ بالله پیامبر مکرم اسلام است. توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. از کنم جناب اسماعیلی، همونطوری که فرمودید، بله در کتاب‌های این آقایون در مورد اهل نفرین بودن پیامبر به افراد متعدد خب احادیثی وارد شده و نه تنها حتی یتیم نفرین به یتیم وارد شده، بلکه نفرین بیجا به یتیم وارد شده. یعنی پیامبر دقیقاً میومد اصلا بدون هیچ سببی، بدون هیچ مسئله، افرادی رو از جمله یتیم رو بیجا نفرین میکرد و دقیقاً مخالف قرآن عمل میکرد. نعوذ بالله، که حالا من توضیح خواهم داد. خب یکی از علمای وهابی که به این بحث پرداخته شخصیتی است که از او به عنوان بخاری دوران یاد میکنن. بخاری دوران یک عنوان خیلی بزرگیه. بالاخره محمد ابن اسماعیل بخاری در نزد این آقایون گفتن شخصیتی است که کتابش صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآنه و بهش امیرالمومنین در حدیث میگن، این عنوانو بهش میدن. خب ناصرالدین البانی، محمد ناصرالدین البانی، شخصیت وهابی است که به او بخاری دوران گفته میشه. ایشون میاد کتاب مینویسه به نام السلسله الصحیحه و بدون توجه به اینی که این مفاد این نقل آیا جسارت به پیامبر هست یا نیست، آیا پیامبر خدا رو در مقابل قرآن قرار میده یا نه، به عنوان یک حدیث صحیح در کتاب از سلسله الصحیحه این مطلب رو نقل میکنه که پیامبر اهل نفرین بود و نفرین بیجا هم میکرد، نه نفرین عادی. حالا یه زمانی کسی فرض کنید دیگران آزارش میدن، مستحق نفرینه، خب شخصیت مستحق نفرینه، خب حالا رسول خدا نفرینش کرده که اون شکی درش نیست. بالاخره قرآن هم از این موارد داره که اشخاصی که مستحق نفرین بودن نفرین شدن. اما نه، این میاد نسبت به که پیامبر بیجا نفرین میکرد بدون هیچ دلیلی افراد بیگناه رو و یتیم رو، که واقعا مایه شرمه که ببینیم آقایون وهابی چه چیزی رو در واقع میان مستند خودشون قرار میدن، چه چیزهایی رو میان مستمسک قرار میدن برای اعتقادات خودشون و چه احادیثی رو گزینش میکنن. اگر دوستان اتاق فرمان عنایت کنن مانیتور رو بندر نمایش بدن، من این مسئله رو مستند خدمت بینندگان بگم. ببینید همونطوری که ملاحظه میفرمایید سلسله الاحادیث الصحیحه محمد ناصرالدین البانی، انتشارات مکتبة المعارف للنشر والتوزیع ریاض، در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی این کتاب به چاپ رسیده. البانی در این کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه در همین جلد صفحه 166 عبارتی رو نقل میکنه. من از بالا این عبارت رو قرائت بکنم. حدیثی است بله. که به نقل از صحیح مسلم ایشون نقل میکنه این حدیث رو. کانت عند ام سلیم یتیمتون، میگه پیش ام سلیم یتیمی بود، یه بچه دختر بچه یتیم. و هی ام انس، این ام سلیم مادر انسه، انس که ادعا داشته خادم پیغمبر بوده. فرعا رسول الله الیتیمه، رسول خدا این دختر بچه یتیم رو دید و صداش کرد، گفت لقد کبرت لا کبر سنک، بزرگ شدی ولی خدا سنتو زیاد نکنه، سنت زیاد نشه. یه همچین نفینه یعنی چی؟ یعنی بمیری، یعنی جوان مرگ بشی، یه اصطلاح خودمون، سنت زیاد نشه. فرجعت الیتیمه الى ام سلیم تبکی، این دختر بچه یتیم شروع کرد گریه کردن و رفت پیش ام سلیم. فقالت ام سلیم مالک یا بنیه، ام سلیم گفت که دخترم برای چی گریه میکنی؟ قالت الجاریه، اون دختر بچه یتیم گفت دعا علی نبی الله، دعا علی، ما قبلا توضیح دادیم بله اگه الا بود یعنی برام دعا کرد، ولی دعا علا وقتی با علا میاد یعنی علیه من، رسول خدا نفرین کرد و در حق من نفرینی انجام داد. چه نفرینی؟ اینکه خداوند، اینکه هرگز سن تو بزرگ نشه، بزرگ نشی جوان مرگ بشی. خب ام سلیم میاد، فخرجت ام سلیم مستعجله تلوث و خمارها، ام سلیم با حالت عجله میاد، این روسری خودش رو دور صورتش میپیچه و حرکت میکنه، حتی لقیت رسول الله، رسول الله، تا اینکه رسول خدا رو ملاقات میکنه. فقال له رسول الله مالک یا ام سلیم، رسول خدا میگه ام سلیم چی شده؟ فقالت یا نبی الله ادعوت علی یتیمتی، ای پیغمبر خدا چرا یتیم منو نفرین کردی؟ و قال و ماذا که یا ام سلیم چی گفتم؟ قالت زعمت انک دعوت الله کبر سنها ولا کبر قرنها، میگه من گمان میکنم پیغمبر اینطور گفتید که شما اینجور گفتید که سن زیاد نشه، بزرگ نشه، بالاخره به سن بلوغ نرسه. قال، راوی میگه که راوی خود انس هستش، فضحک رسول الله، رسول خدا خندید و بعد چی گفت؟ یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی انی اشترت تو علی ربی فقلت انما انا بشر ارزا کما یرز البشر و اغذب و کما یغذب البشر. میگه ام سلیم مگه نمیدونی ما این شرط شروطی با خدا دارم؟ شرطت چیه؟ با خدا شرط کردم که بابا منم یه آدم عادیم، مثل بقیه راضی میشم، مثل بقیه عصبانی میشم و فرقی نمی کنم با بقیه. فا ایما احد دعوت علیه من امتی به دعوت لیس لها به اهل، من شاهدم رو این تیکه است که با فلش مشخص شده و دورش کادر آبی هستش، میگه ام سلیم من اینطور گفتم هر یک از افراد امتم رو که دعوت علیه نفرین کردم به دعوتم، به یه نفرینی، هر نفرینی کردم که لیس لها به اهلن، این فرد اهلیت نفرین نداشت، همینجور بی خود من نفرینش کردم، خدایا ان یجعلها له طهورا و زکاتا و قربه یقربه بها منه یوم القیامه، گفتم خدایا من بالاخره یه آدم عادی ام، هر کی رو بی جهت نفرین کردم این رو مایه پاکی و طهارت و نزدیکی به خودت در روز قیامت قرار بده. همین، یعنی پیامبر یک فردیه که بی جهت میاد یه یتیمی رو نفرین میکنه، لیس لها به اهل، اهلیت نفرین نداره. خب از اتاق فرمون متشکرم. ببینید جناب البانی این حدیث رو به عنوان حدیث صحیح در کتابش میاره، که در کتابهای دیگرش هم که این حدیث باز اومده زیرش نوشته صحیحون، عبارت صحیحون هم زیرش اومده، این رو به عنوان حدیث صحیح میاره، اما توجه نمیکنه که قرآن، ما در قرآن آیه داریم و اما الیتیم فلا تقهر، پیامبر تو یتیم رو آزار نده. آیا این آزار یتیم هست یا نیست که بی جهت یه یتیمی رو نفرین بکنن نعوذ بالله و این یتیم اشکش جاری بشه بر پیش ام سلیم؟ آیا این آزار هست یا نیست؟ آیا این نقل جناب البانی و کسانی که این رو نقل کردن پیامبر رو در مقابل قرآن قرار نمیده، در مقابل خدا قرار نمیده؟ خدا گفته یتیم آزار نده، طبق نقل آقایون یتیم از ناحیه پیامبر آزار دیده.
حالا ممکنه آقای روستایی عزیز ممکنه شبهه وارد بشه که بگن که خب حتما این اتفاق افتاده و بعد از اون این آیه نازل شده.
نه قطعا این گونه نیست. ببینید شما فرض کنید اینجوری باشه، فرض کنید این باشه، ما آیات متعددی در قرآن داریم که پیامبر رو به عنوان یک رحمت للعالمین مثلا نشون میده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو ما آیه رحمتی، خب با این مضمون ما داریم در قرآن، مثلا یکیش همینه. خب آیا رحمت للعالمین با آزار دادن سازگاری داره؟ این یک. آیه داریم انک لعلی خلق عظیم. حالا یکی بگه آقا اینم بعدا نازل شده، انک لعلی خلق عظیم، آقا تو اخلاقت بسیار بسیار نیکوه، آیا با اخلاق بسیار نیکو این سازگاره آزار دادن دیگران؟ آیه دیگری داریم که مهر باطل میزنه به هر شبهه‌ای و هر نسبت بد اخلاقی به پیغمبر. اون آیه چیه؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. لو اومده اینجا، عزیزانی که متخصص ادبیات عرب هستن، جزء بینندگان ما هستن، میدونن لو در جای میاد این حرف شرط، در جای میاد که ما بعد اون ممکن نباشه، ممتنع باشه. وقتی میگه اگر تو بد اخلاق باشی از دور متفرق میشن، یعنی بد اخلاقی در حق تو ممکن نیست. لو اومده اینجا، این معناشه. یعنی طبق این آیه اصلا بد اخلاقی در حق پیامبر ممکن نیست. بنابراین این کسی بخواد شروع کنه آقا بعدن این آیه نازل شده، حرفا نیست. ما آیات دیگری داریم که با این مسئله ناسازگاره. بنابراین این یه نقلیه که فقط به صرف توجیه لعن بعضی از افراد ساخته شده. چطور؟ ببینید ما در منابع مختلف داریم که بعضی از افراد رو پیامبر اکرم علیه السلام لعن کردن. خب آقایون به دست و پا افتادن که این لعن رو چجوری توجیه بکنن و اومدن لعنای دیگه هم ساختن. و این نسبت به پیغمبر دادن که پیغمبر گفت آقا اصلا من این بشر عادی هم، ممکنه بعضی هارم لعن بکنم هیچ جهتی هم نداشته باشه، هیچ جهتی، میخوان اونو درست بکنن.
اون افراد مشخصن در تاریخ؟
بله، خود آقای البانی مشخص کرده، در همین جا هم مشخص کرده. شما ببینید اگر دوستان اتاق فرمان یه بار دیگه صفحه مانیتور من نمایش بدن، من در ادامه همین رو ببینم. ثم اتبع الامام مسلم هذا الحديث به حدیث معاویه. مکرر بینندگان عزیز ما شنیدن که پیامبر در حق معاویه بن ابی سفیان گفت لا اشفع الله بطنه، خدا شکمش رو سیر نکنه، که حالا این ماجراش مفصله و الان موضوع بحث ما نیست. این نفرین در حق معاویه بود. البانی میگه امام مسلم، یعنی مسلم بن حجاج نشاور نویسنده صحیح مسلم، این حدیث رو در ادامه حدیث لعن معاویه آورده و بهی ختم الباب، و با این حدیث اون باب رو ختم کرده. چرا؟ اشارتا منه رحمه الله اینا علها من باب واحد. میگه مسلم نظرش این بوده، میخواسته اشاره بکنه که این لعن و اون لعن از یک بابه.
یعنی اینم بیجاست مثلا؟
نه، یعنی هر دو مایه زکات و رحمت و بخششه. یعنی اگه پیامبر معاویه رو مثلا لعنت کرده، لعنت پیامبر یه لعنتی عادیه و مایه اتفاقا تقرب معاویه به خداست. خب و بعد ادامه میگه و فی معنا واه، معناش یکیه. یعنی چی؟ فکمالا یزر الیتیم دعاه علیها، همونطوری که نفرین پیامبر در حق یتیم ضرری برای یتیم نداره، بل هو لها زکاتون و قربت، بلکه این نفرین برای اون یتیم مایه پاکی و تقرب به خداست. فکذالک دعاه علی معاویه، همینطور نسبت معاویه، نفرین پیامبر مایه بخشش معاویه است، مایه رحمت معاویه است. و بعدم ادامه میاد از نووی مطلبی نقل میکنه، میگه امام نووی، یعنی کسی که صحیح مسلم شرح زده، در مورد لعن معاویه چی گفته؟ اما دعاه علی معاویه ففیه جوابان. این قسمت نفرین پیامبر بر معاویه دو تا جواب میشه در مورد شدیم. یک، انه جرا علی اللسان بلا قصدن، پیامبر اینو گفته هیچ قصد و غرضی نداشته، همش بیهوده یه حرفی زده نعوذ بالله. این جواب اولش. جواب دوم، انه عقوبتن لتأخری، بابا پیامبر زمانی معاویه رو اینجوری نفرین کرد که معاویه دیر کرد. پیامبر ابن عباس رو فرستاده دنبال معاویه، آقا بگو بیاد کارش دارم، تا معاویه ابن عباس رو میبینه شروع کنه غذا خوردن. سه بار ابن عباس رفت و آمد میکنه و بعد اون وقت وقتی میاد میگه داره غذا میخوره، پیامبر میگه اللهم لا اشفع الا بطنه، خدا شکم اینو سیرش نکن. که بعدم در تاریخ اومده، در منابع اهل سنت اومده که معاویه بن ابی سفیان مقدار زیادی گوشت میخورد، پیاز میخورد، میگفت که ما اشبه ولكن اعیا، سیر نشدم، خسته شدم، اینطور میگفت به برکت اون نفرین پیغمبر. حالا ایشون میگه بله ممکنه انها عقوبتا لتأخره، ممکنه اینم نفرین پیغمبر باشه. خب
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بالاخره مایه عقوبت معاویه باشه، چون تأخیر کرد نیامد. و بعد خیلی جالب جناب نووی میاد مسلم رو بر پیامبر مقدم میکنه، میگه مسلم به حجاج خیلی خوب فهمیده. ببینید وقت فهم مسلم من هذا الحديث، خودش داره میگه عقوبت معاویه است. بعد میگه مسلم از این حدیث چی فهمیده؟ ان معاویه لم یکن مستحقا للدعاء علیه، معاویه استحقاق لعن نداشته، استحقاق نفرین نداشته، اما خب حالا پیامبر نفرین کرده دیگه. خودش میگه عقوبت معاویه است، اما میگه مسلم اینجوری فهمیده که این بالاخره معاویه استحقاق نفرین نداشته، فلهذا ادخله فی هذا الباب، به خاطر همین در این باب اینو ذکرش کرده. درست. یعنی مسلم فهمیده، نعوذ بالله رسول خدا، نعوذ بالله، نعوذ بالله نفهمیده. خب این چیزی که به پیامبر اینو نسبت میدن. البته عرض کردم ریشه این روایت این آقا در صحیح مسلم هست. حالا ما بارها گفتیم این صحیح مسلم، صحیح بخاری کتاب حدیثی هن، کتاب اعتقادی نیستن. اما کتاب های امثال کتاب های البانی دیگه فرق میکنه، اینها اس و اساس وهابیته، ریشه وهابیت. حالا اینکه علمای اهل سنت به اون احادیث چه برخوردی میخوان داشته باشن، آیا مسلم براشون نعوذ بالله مهمه یا پیامبر، اون دیگه چیزیه که با خودشون بشینن و قضاوت بکنن و ما در این برنامه کاری با علمای اهل سنت نداریم. ما فقط حرفمون با وهابیته. بالاخره این نسبتیه که دادن و به خاطر توجیه لعنی که پیامبر نسبت به معاویه داشته اومدن این احادیث آوردن که پیامبر اتفاقا معاویه که هیچی، لعن بیجا هم نعوذ بالله میکردن. در خدمت شما هستم.
قطعا از این دست توهین‌ها و جسارت‌ها به ساعت مقدس پیامبر که حالا نفرین بیجا داشتن زیاد هست. همونطور که شما فرمودید فرصت برنامه ما نیست، اگر نبود یعنی نداریم فرصت بیشتر از این، والله حضرت عالی قطعا بیشتر از این هم مواردی بود که بپرسید.
بله همین.
بسیار ممنونیم از شما جناب استاد روسایی. جناب استاد عباسی یادم هست تو برنامه گذشته در خصوص فراموشی پیامبر یه نکته‌ای رو بیان فرمودید که پیامبر در رکعات نمازشون فراموش کردن حالا تعداد رکعات. فهم می‌کنم باز هم از این دست توهین‌ها و جسارت‌ها به سمت مقدس پیامبر هست که در نگاه وهابیت و در تفکر وهابیت هست که مثلا اینکه پیامبر آیه از قرآن رو فراموش می‌کردن و نمی‌دونستن با چه جوری بخونن. حالا در این زمینه هم بفهمید ممنون میشم.
بله قطعا منظور شما پیامبر وهابیت.
بله
پیامبر وهابیت یک همچین ویژگی‌هایی داشتن. من یه نکته فقط به ذهنم اومد قبل از اینکه بحثم شروع بکنم در رابطه با بعضی که جناب استاد روستایی داشتن، گفتن معاویه دیگه میخورد تا میگفت خسته شدم ولی سیر نشدم. بعضی از آقایون اومدن برای اینکه باز یه جوری بتونن سعی کنن توجیه بکنن، اومدن گفتن که بله یعنی پناه میبریم به خدا از تعصب نابجا، تعصب کور. یعنی اگر یک نفر مرید شخصی شد و خواست دفاع بکنه ولو اینکه هیچ عقل و منطقی پشتوانه نباشه، چه حرفایی که انسان نمیزنه و چه توجیهاتی که نمیکنه، اومدن گفتن که بله این از الطاف خدا به جناب معاویه است که از نعمتهای الهی بیشتر بهره مند بشه، یعنی تو این دنیا گوشت بیشتری بخوره، غذای بیشتری بخوره، از این نعمتها بیشتر بهره مند بشه. که حالا نمیدونم والا پیغمبر اگر کم استفاده میکردن، دیگر اولیاء الهی، انبیاء الهی از اینها کم استفاده میکردن، اونها یا دوست نداشتن، مایل نبودن که از نعمت های الهی استفاده بکنن و این پرهیزگاری و بالاخره مراقبت هایی که مطرح از کجا هست. ضمن این که شبیه این رو ما خیلی جالبه در جاهای دیگر هم داریم، کتابی رو نوشت علی محمد باب رهبر بابی ها به نام بیان، بعد این کتاب به عربی نوشت، هیچ کدوم از قواعد عربی توش رعایت نکرده، یعنی یک طلبه اول دوم هم، سال اول دوم هم میتونه اشکالات جدی ادبیات عرب بگیره. بعد وقتی اشکال کردن مریداش گفتن که از معجزات علی محمد باب اینه که قواعد عربی رو در هم نوردیده، بالاخره در نوردیده و کنار گذاشته و کنار زده. حالا آقایون هم میگن بله اینجا از معجزات جناب معاویه است که اومده این کار انجام داده. اما در رابطه با نسبت فراموشی و نسیان کاری، ببینید یکی از نکاتی که من اعتقاد قلبی خودم اینه که اگر بخوان پیامبر رو از اون جایگاه پیامبری بیاندازن و تلاش کردن روش مانور بدن که پیامبر دیگه در شأنیت و در جایگاه پیامبری نباشد، همین مسئله است که پیامبر رو بگیم آقا پیامبر دوچار اسمت نیست، دارای مقام اسمت نیست، دوچار سهوه، دوچار فراموشیه، اون هم در مسائل دینی. این نکاتی هم که نقل کردن جالبه، در مسائل مربوط به دین و احکام شرعی.
بحث نماز الان هم بله. بحث قرآن.
بله اونجا بحث نماز رو مطرح میکنن که خب بله پیغمبر نماز رو مشارکت و دو رکعت بعدم قبول نمیکنه بهش میگن، بعدم که قبول میکنه یه نماز خاصی و
دو رکعت دیگه میخونه،
دو رکعت دیگر رو جدا ادامه میخونن که حالا اصلا سبک و سیاق و روش و منش اصلا با پیغمبر سازگار نیست. اینجا مطلبی رو اومدن نقل کردن، یکی از شاگردهای ابن تیمیه به نام ابن کثیر که خب داعیه حمایت و طرفداری از ابن تیمیه و منش ابن تیمیه رو داره، آمده در اتفاقا کتاب فضائل القرآنش این مطلب رو نقل کرده که حالا من هرچی خوندم متوجه نشدم که چه فضیلتی است برای قرآن که پیغمبر آیه قرآن رو، آیات متعددی از قرآن رو فراموش کنه و نه فقط فراموش کنه بلکه از قرآن بیاندازد و حالا با تذکر و با خواندن یک نفر از افراد یه مرتبه این مطلب برای پیغمبر روشن بشه، ای من این آیه رو حذف کرده بودم، این آیه رو یادم نبود، اصلا این آیه رو من دیگه نمیخوندم، از این سوره انداخته بودم، خوب شد که این آقا قرائت کرد، که انا العیاذ بالله معلمی که مطالبی رو سر کلاس میگه بعد خودش هم یادش نیست، اگه بعدم بهش بگم میگه اصلا من یادم نیست همچین حرفی رو گفته باشه.
حالا نکنه اینا فضیلت تراشی برای یکی دیگه است ها.
به هر حال ببینید قطعاً و قطعاً اگر قراره کسی بالا بیاید باید پیامبر رو پایین ببرن، این قطعی است. یعنی اگر قراره یک نفر رو از نظر جایگاهی بیارنش بالا یا در شأن فضیلت حضرت علی قرارش بدن، هم رتبه حضرت علی قرار بدن یا در رتبه پیامبر قرار بدهند، قطعاً باید این وجودهای مقدس رو بیارن پایین، جایگاه رو بیارن پایین که اون برسه، یه مقداریش تو بیا بالا، یه مقداری هم ما از به اصطلاح وجود مقدس پیغمبر یا امیرالمومنین میاریم پایین که این دوتا بالاخره به همدیگه نزدیک بشه که بعد ما بتونیم بگیم آقا فلانی فلانی اینها در شأن و رتبه پیغمبر و در جایگاه پیغمبر هستن. خب این رو اگر تصویر مونیتور رو دوستان داشته باشن، دوستان در اتاق فرمان، این مطلبی است که آمده نقل کرده، روایتی است که در اینجا میاد از عایشه نقل میکنه، میگه لقد سمع النبی رجلا یقرأ فی المسجد، پیامبر شنید که شخصی تو مسجد داره قرآن میخونه، بعد پیامبر فرمود فقال رحمه الله لقد اذکرنی آیت کذا و کذا من سورت کذا. حضرت وقتی شنیدن دیدن که خب این آیات جدیدی است و خودشون فراموش کرده بودن این آیات رو، مدتی تو ذهنشون نبوده، حالا داره این آقا یادش میاره که بله فلانی رحمه الله یاد من انداخت آیه فلان و فلان از سوره فلان و فلان رو که این آیه تو ذهن من نبود. حالا اینکه این با چی تکمیل میشه، با چی تکمیل میشه، آمده در ادامه یک مطلب دیگری رو اومده نقل کرده که ادامه مطلب آمده از یه قول راوی دیگه نقل کرده، میگه از قطعن من صورت کذا و کذا. یعنی میگه حالا الان من همین لحظه حضور ذهن نداشتم، اگرچه پیغمبر همه قرآن، چه اون که یک باره نازل شده چه تدریجی نازل شده، همه قرآن در قلب پیغمبر و در ذهن مبارک پیغمبر حضور داره، لحظه ای از لحظات نیست که پیغمبر خالی باشه از آیات قرآن، به طوری که در اواخر اون بنابر اعتقاد شیعه خود حضرت هستن که سوره ها رو با آیاتش ترتیب دارن و یک جا نقل شده که پیغمبر مثلا علیه بالله آیه مثلا فراموش شده باشه از سوره افتاده باشه، بعد بگه خب حالا این آیه رو بذاریم مثلا انتهای فلان سوره. ادامه میگه از قطعن، نه این آیاتی که این خون، از قطعن من صورت کذا و کذا، من این آیاتو انداخته بودم از فلان سوره، این آیاتو من حذف کرده بودم، یعنی این آیاتو من ادامه اون سوره نمیخوندم، این آقا خون من یادم این آیات ادامه اون سوره است و باید از این الان به بعد این رو بخونم، که خب این واقعا نمیدونم با چه توجیهی و با چه منظوری این روایت رو نقل میکنم. ممنونم از اتاق فرمان. خب ببینید نظیر این و شبیه این چقدر میتونه به جایگاه پیغمبر لطمه بزنه و چقدر میتونه شخصیت و جایگاه پیغمبر رو مخدوش بکنه. پیغمبری که خودش آیات قرآن فراموشش میشه، نمیدونم نماز فراموشش میشه. ما الان آدمهای عادی هم، علما هم، اگه یه عالمی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار یه مطلبی فراموشش بشه، یه امام جماعت خود وهابی تو مسجد الحرام امام جماعته، اگر امروز فراموشش شد، فردا فراموشش شد، پنج روز دیگه فراموشش شد، آقا ولش میذارش کنار. خب تو چه امام جماعتی هستی هر روز فراموشت میره؟ به جای رکوع میری سجده، نمیدونم به جای سجده بلند میشی وای میسی. خب این چه امام جماعتیه؟ این برای افراد عادی. یعنی ما خب یه بار اشتباه از افراد عادی عالم باشم، والا این بار اشتباه شد، دوبار اشتباه شد، ولی وقتی زیاد میشه ما میگیم آقا این یه بالاخره مشکلی داره، مشکل فراموشی داره، مشکل کندی حافظه داره، چه مشکلی داره که اینطوریه؟ بعد وقت بیایم راحت واسه پیغمبر بگیم که بله رسول گرامی اسلام اینطور بودن که آیه قرآن فراموش میکردن، نماز چهار رکعت دو رکعت فراموش میاد، تازه یادشون هم نمیمد و منکر میشدن، خب اینا سازگار نیست. که این رو باز عرضم خدمتتون که در مجموعه الحدیث محمد ابن عبدالوهاب باز به همین روایت رو آمده نقل کرده. اگر یک بار دیگه تصویر مونیتور من رو داشته باشن خیلی ممنونم از جناب آقای خلیلی عزیز. میفهم در اینجا داره که رحم الله لقد اذکرن آیتون کنتو انسیتوها، یه آیهی به اصطلاح خوندش که من اینو کلا فراموش کرده بودم، این فراموشی برای من نسبت به این آیه حاصل شده بود. مجموعه الحدیث محمد ابن عبدالوهاب که در ریاض به چاپ رسیده، چاپ اول جلد دو صفحه 9 این روایت رو آورده و روایت رو ذکر کرده. خب این پیامبری است که اینها به دنبال اون هستن، فرقی نمی کنه. ما از این روایت در منابع تراز اول اهل سنت هم وجود داره، ما انتقادمون اونجا هم هست. اینا دارن با ضرس قاطع باز دو مرتبه اونها رو برجسته میکنن، بزرگ میکنن، نقل میکنن، احادیث مورد اعتمادشون رو دو مرتبه دارن میارن. اما به هر حال هر کس این اعتراض ما با اینکه کسی بگوید این روایت در صحیح بخاری است دفع نمیشود، بدتر میشود. یعنی اگر کسی اومد گفت آقا شما گفتید آقا وهابیت در صحیح بخاری هم هست، خب صحیح بخاری هم من فکر نمیکنم کسی از اهل سنت حاضر بشه اعتقاد به این روایت داشته باشه، بعید میدونم کسی باشه که حاضر باشه. اگر کسی آمد و اعتقاد به این روایت پیدا کرد، خب او به همین مسیر رفته، یعنی اشکال برطرف نمیشه با اینکه بگیم آقا این روایت در منابع مثلا اهل سنت هم وجود داره، پس مثلا مقصود وهابیت نیست. ما میگیم آقا این اهانت به پیغمبره. وهابیا تعمد دارن، ممکنه عده دیگر هم تعمد نداشته باشن، به بیراهه رفته باشن، اونها هم باید از خواب غفلت بیدار بشن. این ذهنیتی که به اشتباه درست شده که یک کتابی غیر از کتاب خدا هر آنچه در او آمده از صحیح است و هیچ انقلتی نمیشه بهش وارد کرد، این اعتقاد رو کنار بذارن. کمان که شیعه بله کمان که شیعه هیچ تعصبی به یک کتاب خاص ندارد که هیچ مطلبی غیر صحیح در او نیامده است، احتمال مطلب غیر صحیح وجود داره. دیگه ما از کافی شریف کتابی شاید بالاتر نداشته باشیم در کتب حدیثمون، اما همون رو هم علامه مجلسی که تازه میگن آقا بالاخره آسان میگرفت و خودش مثلا به حال انواع کل روایات جمع آوری کرده، ایشون میاد و بررسی میکنه در مرآت العقولش و خیلی از روایات رو به عنوان روایات ضعیف معرفی میکنه. هیچ تعصبی نیست که آقا یک روایت، یک راوی، یک روایت ضعیف آمده باشه در کتابی، اما اون رو در فضای علمی بررسی کرد و این تعصب من فکر میکنم یک تعصب بد و یک تعصب ناپسنده. و بیاییم واقعا عقلایی نیم از این توضیحاتی که آقا علی محمد با بیانش اگر مخالف ادبیات عربه بگیم که اتفاقا خوب کرده مخالف ادبیات عرب نوشته.
خیلی متشکرم از شما. دوستان بیننده، شما همچنان سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. میبینید که حال هوای برنامه ما هم امشب حال هوای محرمی و امام حسینی شده و انشالله میان برنامه ایرم ببینیم حال هوامون حال هوای عاشورایی بشه. یا رب الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. حج
عجل الله فرجت عجل الله عجل الله فرجت عجل الله حياتي خلصتها بانتظارك ظلام ومنتظر يطلع نهارك يا غايب يا وقت ترجع لدارك بجيت انا وبجيت ثار على ثارك سيفك ينادي لك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل شمعنا بجينا عليك والشامت سمعنا يا حبيبي شأخرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
تجيني الغبت عن عيني يمتى دعاء الندب أبدا ما تركت يا غايب والصبر وياك أخذت ترى النوم بغيابك ما عرفت عال فراق صبرك عجل الله
عجل الله
عذولي لازلت أسمع كلامه يقل لي ما يجو ويشهر حسامه دعيت الله ترد لي أنا بسلامه حسبنا الشمع علامة ويا علامة يا علامة أملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله
تجين ومن تجين تشوف حالي جريح وتلك مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا يا
عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
یا صاحب از زمان، حال و هوای چهره تان غم گرفته است. حال و هوای چهره تان غم گرفته است. احساس می کنم دلتان هم گرفته است. این روزها مگر چقدر گریه می کنی؟ سر تا به پا عبای شما هم نم گرفته است. این روزها نه روز عذاب و نه شهادت است. این روزها نه روز عذاب و نه شهادت است. آقای ما برای چه ماتم گرفته است؟ آقا خودم متوجهم ولی چه زود قلب شما هوای ماه محرم گرفته است. یا ابا صالح المهدی ادرکنی عرض تسلیت و تعزیت داریم پیشا پیش به محضر آقامون مولامون امام زمان علیه السلام، همونطور که در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده فلعندوبن نک سباهن و مساء. وجود مقدس و نازنین آقامون امام زمان علیه السلام نه تنها در محرم، نه تنها در عاشورا، بلکه هر صبح و شام در عزای جد بزرگوارشون سید الشهدا اشک می‌ریزن. انشاءالله که خدا هم به همه ما توفیق بده اسم ما رو، نام ما رو جزء عزاداران حقیقی و واقعی آقامون مولامون امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط کنن. خب این هم حالا هوای عاشورایی و محرمی که حتما دل شما هم آماده شده برای عزای سید الشهدا. ما هم گفتیم در برنامه سراب وهابیت سهمی داشته باشیم در روزهای آغازینی که هنوز یک روز مانده به ماه محرم، حال هوای برنامه ما هم محرمی و امام زمانی بشه انشاءالله. خیلی متشکریم از همراهی شما، از اینکه برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. انشاءالله ما تلاشمون بر این هست که دقایق پایانی برنامه رو همونطور که قبلا هم عرض کردم انشاءالله در خدمتتون باشیم.
تلفن بزنید و سوال اگر خواستید بپرسید، اما سامانه پیامک ما در اختیار شما هست، همین الان هم میتونید پیامک بدید، حتما به دست ما خواهد رسید. جناب استاد روستایی، باز هم بریم سراغ پیامبر وهابیت و توهین ها و جسارت هایی که به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام شده، در کتاب هاشون آمده و می‌دیدم که یکی از جسارت هایی که رواج شده و در کتاب ها اومده اینه که پیامبر به اتفاق همسرشون در مقابل نامحرم ها حاضر می‌شدن و به تماشای رقص و رقاصی و اینها می‌رفتن. این رو بیشتر بفرمایید برای بینندگان ما و هوشیار کنید عزیزان ما رو.
خواهش می‌کنم. عرض کنم یکی از اون اهانت های دیگری که قلب انسان رو جریحه دار میکنه اینه که این آقایون در کتاب هاشون احادیثی رو ذکر میکنن که پیامبر اکرم علیه السلام با یک حالت زشتی، با یک حالت زننده
بله،
همسرشون رو بین نامحرمان میبرن و به تماشای رقص میپردازن و حتی بعضی از این افراد میان مخالفت میکنن و تو بعضی نقل ها داریم سنگ بلند میکنن که طرف اون رقاص ها بندازن. پیامبر میگه نه، نکن این کارو، شما برقصید، راحت باشید، در امانید، ایمن هستید، برقصید، مشکلی نیست. و خیلی راحت اینها رو در کتاب های حدیثی میارن، خیلی هم صحیح میدونن و اصلا توجه نمی کنن که آقا این جسارت پیامبر هست یا نیست، توجه نمی کنن که آیا همسر خودشون رو حاضرن با این وضع بین نامحرم ها ببرن.
درست.
سبای این که اصلا بردن همسر بین نامحرم ها برای تماشای رقص کار زشتیه، ولی اصلا با این حالت، یعنی حالت های بسیار زشتی رو به آقا رسول خدا نسبت میدن و افتخار هم میکنن، به عنوان کتاب صحیح هم مطرح میکنن. یکی از اون افراد که این حدیث ها رو در کتابش برجسته میکنه محمد ابن عبدالوهابه.
بله.
محمد ابن عبدالوهاب کتابی داره به نام مجموعة الحدیث، چند جلده، چند جزئه، و در جلد دوم این کتاب در حدیث شماره 1607 و 1608 مطالبی رو بیان میکنه که من این رو دوست دارم مستند به بینندگان عزیز نمایش بدم و بیش از این منتظرشون نذارم. اگر لطف کنن ممنون شم. متشکرم. ببینید حدیث شماره 1607 مجموعة الحدیث محمد بن عبدالوهاب جلد دوم صفحه 178
بله
میگه کان، بله ببینید در ریاض هم چاپ شده، همونطوری که دوستان نمایش دادن، و کان یوم عیدن، یه روز عیدی بود، یل ابو سودان به درق و الحراب، میگه این در واقع افراد حبشی و سودانی ها با درق و حراب بازی میکردن. درق به یه سپرهایی میگن که از پوسته ولی چوب نداره، پوست خالیه. حراب هم به اون ابزارالات آهنی جنگ میگن، حالا هم از دشنه و شمشیر، به اینا میگن حراب. میگه این سودانی رقص شمشیر میکردن، همون رقصی که ما اینجا تو همین برنامه سرا و وهابیت نمایش دادیم که ملک عبدالله اینجوری میرقصید و بعضی از شاهزادهای سعودی به همراه جورج بوش اینجوری میرقصیدن و الاوبیکان همینطوری میرقصید که از علمای وهابی هن. الاوبیکان از علمای وهابیه و وقتی هم بهش میگن چرا اینجوری میرقصی، میگه در حضور پیغمبر اینجوری رقصیدن هیچ مشکلی نیست. استناد میکنه به همین حدیث. بله میگه این سودانی ها با این بالاخره آلات و ابزار جنگیشون میرقصیدن. فاما سألت رسول الله، من از پیغمبر خواستم بیا بریم نگاه کنیم. پیغمبر فرمود و اما قال تشتهین تنظرین، دوست داری نگاه کنی؟ فقلت نعم، گفتم آره. من از ساحت همه بینندگان عذر میخوام، من معذرت میخوام، این چیزیه که اینها نسبت دادن پیغمبر، ما نمیگیم، ما استغفار میکنیم که این چیزا رو بر زبانمون جاری میکنیم، ولی چه کنیم، وظیفه است که باید اینا روشنگری بشه و معین بشه و مشخص بشه. خب فقلت نعم، آره دوست دارم، من معذرت میخوام. فاقامنی وراءه، پیامبر منو کول کرد، پشت خودش سوار کرد. خدی علی خده، نعوذ بالله، گونه من رو گونه پیغمبر.
عجب.
و هو یقول دونکم یا بنی عرفده، ای بنی عرفده بزنید، برقصید. حتی اذا مللتو، تا اینکه من خسته شدم. کلی نگاه کردیم، نگاه کردیم دیگه، من خسته شدم از این تماشا. رفت ببین
نعوذ بالله همسر جوان پیامبر رو اینا میگن سوار بر پشت پیغمبر، گونه به گونه داره نگاه میکنه. آیا اینا حاضرن همسران خودشون اینجوری بیارن بیرون؟ من نمیدونم این چه بی انصافیه در حق پیغمبر. خب خسته شدم، قال حسبک، بسته دیگه کافیه. قالت نه، گفتم که آره بسمه. قال فذهبی، پس دیگه بیا بریم. رواه البخاری، من که نگفتم، محمد ابن عبدالوهاب میگه رواه البخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری حدیث رو کتابش روایت کرد. ایشون یه روزی نقل کرده، محمد ابن عبدالوهاب امروز اومده برجستش کرده و نقل داره میکنه. و بعد در حدیث 1608 میگه و فی لفظ، در یک نقل دیگری داریم، فزجرهم عمر، عمر به اینا گفت چه خبره نرقصید، نهیش میکرد. تو بعضی نقلا داریم این ماجرای رقص تو مسجد پیغمبر بوده، تو بعضی نقلا اینجوریه، یعنی تو خونه خدا رقاصی. پیغمبرم نعوذ بالله با این وضعی که اینجا گفتم، دیگه من خجالت میکشم ترجمه بکنم دوباره، با این وضع همسرش رو برده تماشای رقاصی تو خونه خدا. بعد عمر اینها رو نهی میکنه، فقال النبی دعهم، عمر ولشون کن بابا بذار برقصن، امنن بنی عرفده، ای بنی عرفده راحت باشید، در امن و امانید، بزنید. تو بعضی نقلا داریم حتی عمر مثلا سنگ بلند کرد که بندازه به اینا بزنه که اینا از مسجد برن بیرون، پیغمبر گفت نه ولشون کن، نزن و عمر رو نهی کرد، گفت بذار برقصن، امنن بنی عرفده. این نقلیه که ذکر میکنه. من نمیدونم فضیلت سازی برای یک شخصیتی چقدر مهمه که پیغمبر اینجوری بیان پایین. عمر شخصیتیه که میفهمه این رقص بده تو مسجد، اما پیغمبر میگه امنن بنی عرفده، بزنید برقصید، در امانی، در امنیتی. این چقدر مهمه. و به قول استاد عباسی، ما پناه میبریم به خدا از تعصب بیجا. آخه چرا؟ ببینید ما میدانیم، حالا چه جناب بخاری باشه چه جناب محمد ابن عبدالوهاب باشه، شخصیت عمر ابن خطاب براش مقدسه و جز مقدساتشه. ما هم کاری نداریم، ما این اعتقادو نداریم، قبول نداریم و حرف علمی هم داریم تو این مبحث، ولی حالا موضوع برنامه ما نیست. ما نمیگیم آقا، ما میگیم فکر کن، تفکر کن. ما نمیگیم مقدسات تو همینجوری کورکورانه بذار کنار، ما حرف نمیزنیم. ولی حرف اون آقا، عمر برای شما مقدس تر است یا پیامبر خدا؟ اگه پیامبر رسول الله، اگه او خاتم النبیینه، دیگه چرا شما میاد اینجوری نمایش میدید که پیامبر نعوذ بالله زنشو با این حالت میبره بین رقاص‌ها نمایش، خدی علی خده، گونه به گونه میبره اونجا بشینن رقص تماشا کردن؟ عمر نه میکنه، اما پیامبر نعوذ بالله متوجه نمیشه، نمیفهمه نعوذ بالله که این کار بده. عمر میفهمه، پیامبر نمیفهمه. آیا این آقایون وهابی که این حرفا رو میزنن، آیا این آقایونی که اینا رو در کتابشون نقل میکنن، انصافا شما رو به والله، به بالله، به طلاق قسم، حاضرید زن خودتون رو ببرید تماشای رقص و آواز؟ اونم با این وضع؟ حالا یکی کسی میبینه تقیداتی نداره، این کارو میکنه، با زنش میره جای تماشای رقص و آواز، اما آیا به این وضع شما حاضرید که کول بکنی یا نمیدونم به این وضع زن رو ببرید تماشای رقص و آواز؟ چرا پیامبر اینو نسبت داد؟ این از اون چیزایی که واقعا قلب آدم رو به درد میاره. پناه میبریم به خدا و امیدواریم یه روزی بیاد که این مطالب از بین بره، اینا رو حذف بکنن از کتاب و دیگه از این مطالب دیگه ذکر نکنن. در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما دوستان بیننده. اگر یادتون باشه ما در برنامه‌های گذشته یک کلیپ رو پخش کردیم که تعدادی از طلاب منطقه ترکمن صحرا، خانم‌های طلبه، جمع شدن و یک کلیپی رو آماده کردن و مطالبی رو در واقع در خصوص وهابیت بیان کردن. اومدن منابع بسیار زیادی هم جمع‌آوری کردن، بر اساس اون منابع در واقع بخشی از تفکرات و اندیشه ها و مطالبی که وهابیت آورده اونها رو رسوا کردن. قسمت دوم این کلیپ آماده است، با هم ببینیم. باز هم در خدمتون است.
از سخنان و حرفای مسموم وهابی ها چه چیزی می دانید؟
آنها می گویند طلب یاری و کمک از غیر خداوند شرک بوده و شخص نیز مشرک می گردد.
آنها می گویند شرک غیر مسلمانان و کفار از شرک مسلمانان امروزی کمتر است.
آنها می گویند حضرت آدم و حضرت شیس علیه السلام از جمله پیامبران نیستند.
آنها می گویند مسلمین امروزی شرک را به عنوان مذهب اختیار نمودند.
وهابی ها می گویند مشایخ، اولیاء الله و صاحبان طریقت همگی مردم را به شرک و کفر دعوت می کنند. پناه بر خدا.
و باز آنان می گویند مقبره حضرت شیخ سید احمد بدوی در مصر بت بزرگ در دیار مصر است.
و آنها می گویند هر کس اولیای خدا و مشایخ را ندا کرده و بگوید یا امام رضا یا بهاءالدین به دادم برس و به یاریم بشتاب، آن شخص کافر گردیده و از دایره اسلام خارج می شود و اگر از گفته خود توبه نکند کشتن وی لازم می گردد.
عزیزان مسلمان، این گونه است که وهابی ها کسانی را که یا رسول یا ولی و یا پیر بگوید آشکارا مشرک و کافر میپندارند.
و باز آنها میگویند مذاهب فقهی همگی خرافات است. مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بدون استثناء همگی باطل و بیهوده هستند. دین اسلام همه مذاهب فقهی و طرائق صوفی را نمیپذیرد. اسلام آنها را نمیشناسد و خداوند نیز رسول خود را از همه آنها بیزار گردانیده است.
عزیزان مسلمان، این گونه است که وهابی ها کسانی را که به یکی از مذاهب فقهیه و طرائق صوفیه پایبند و معتقد باشد مسلمان نمی شمارند، موحد و یکتاپرست نمی دانند.
و باز آنها می گویند مقلد یک مذهب خاص بودن گمراهی است. مذاهب همگی عوامل جدیدی هستند که مردم را به سوی گمراهی و ضلالت سوق می‌دهند.
آری عزیزان مسلمان، دشمنی وهابی ها با شما این چنین است. از مکر و حیله دشمنان خود آگاه باشید. همان گونه که علم وهابی ها اندک است، عقل آنان نیز بسیار کم است. فقط با یک حرف حکم به تکفیر همه مسلمین جهان می کنند. نعوذ بالله من ذلک. به اعتقاد آنها هیچ مسلمان و موحدی به غیر از خودشان وجود ندارد. پس چگونه می توان با آنها به توافق رسید؟ چگونه می توان با آنها هم فکر و هم رأی شد؟ مسلمین به راهی هستند و آنها به راهی دیگر.
و باز آنها می گویند عصای دستم بهتر از حضرت محمد است، زیرا با آن عصا می توان حیوانات موذی را از خود دفع نمود، اما محمد مرده و هیچ نفعی از ایشان به جا نمانده است.
عزیزان من، کسی که نسبت به سرور دو جهان، محبوب پروردگار عالم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به اندازه یک چوب دستی ارزش قائل نشود، چگونه می توان آن را مسلمان نامید؟ آنها با اهانتی که به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روا می دارند از بخشش الهی محروم خواهند بود ان شاء الله تعالی. وهابی ها در فساد عقیده هیچ گونه نظیری ندارند.
و باز آنها می گویند گناه کسانی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات می فرستند از گناه زن فاحشه و بدکاره بیشتر و سنگین‌تر است.
و باز آنها میگویند کنیزک صغیره و خدمتکار نسبت به راویان صحیح بخاری راستگوتر است.
عزیزان مسلمان، به جسارتی که به راویان و شخصیت‌های بزرگ صحیح بخاری روا می‌دارند توجه کنید. کتابی که نزد اکثریت علمای اسلام مهمترین سند دین اسلام پس از قرآن است، این چنین توهین و جسارت وارد می سازند. آنها پایبند هیچ عقیده‌ای نیستند. هر روز به شکلی در آمده و با رنگ کفار متلون می گردند. از این کردار آنها متوجه می شویم که آنها حقیقتاً فرقه‌ای هستند که بر ضد دین اسلام ساخته و پرداخته شدند. حقا که در گمراهی گوی سبقت را از شیطان لعین رو بودند.
خب این کلیپی که با هم تماشا کردیم نقد وهابیت بود که تعدادی از طلاب حوزه علمیه اهل سنت ترکمن صحرا به صورت خودجوش خودشون آماده کرده بودن و نکات خیلی قشنگی هم توی این کلیپ بود که البته در پایان هم تمام منابعی که آورده بودن همه اونها هم جهت این که در واقع عزیزانی که تماشا میکنن خیالشون راحت بشه بر اساس منابع مطالب ذکر شده. این قسمت دومش بود که انشالله فکر کنم بقیهش هم ادامه خواهد داشت. جناب استاد عباسی نکته ای این خواهران بزرگوار توی یکی از بخش ها گفتن در خصوص نعوذ بالله بی ارزش بودن پیامبر از یک چوب دستی که بعد نگاه می کردم که یکی از شاگردان محمد ابن عبدالوهاب این جمله رو گفته که عصای من از پیامبر ارزشش بیشتره که حتی اقل اون میتونه کاری انجام بده. چنین چیز واقعا هم هست اومده؟
بله عزم خدمتون در بعضی از این نقل ها این مطلب و حتی شدیدتر از این مطلب هم گاهی آمده. در فتنت الوهابیه احمد زینی دهلان مفتی شافعی مکه مکرمه ظاهرا در صفحه 9 باشه نقل میکنه از شاگرد محمد بن عبدالوهاب اطرافیان او که در رابطه با رسول گرامی استام گفت عصای حاضری خیر من محمد، که این عصای من از رسول گرامی بالاتره. چرا؟ علت هم جالبه، چون با این عصا یک ماری رو میتونیم دفع بکنیم، مثلا ماری بیاد به ما حمله کنه میتونیم با این عصا دفاع کنیم از خودمون، اما پیامبری که مرده ما توفاته و دیگه هیچ ارزشی نداره و دیگه کاری از دست این پیامبر علیه الصلاه و السلام بر نمیاد، لذا این توهین رو اینها روا داشتن که این خانم ها هم به همین مطلب اشاره کردن.
خب خیلی متشکرم دوستان. همونطور که میدونید تلفن های برنامه زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید تا دقایق دیگر. ما یک بخش دیگه هم در مسجد جناب استاد عباسی هستیم. جناب عباسی، استاد دوستایی به بحث این اشاره کردن که پیامبر همسرشون رو نعوذ بالله در مقابل نامحرم میبردن و در مسجد به تماشای رقص میرفتن. ظاهرا مطلب دیگه هم آمده که در مسجد پیامبر تعدادی می‌رقصیدند و مراسم رقص و اینها پایکوبی برپا می‌کردند در حضور پیامبر و پیامبر هیچ اعتراضی هم نمی‌کردند که هیچ زاید شاید استقبال هم می‌کردند. چیزی هست؟
بله عرضم خدمتتون که در تکمله صحبتشون، البته من بحثی رو هم در تکمله بخش قبلی عرایض خودم داشتم، بحث در ادامه بحث فراموشی‌های سلسله وار پیامبر که به مطلبی که شما فهمیدین من اشاره میکنم، بعد میرم سراغ بحثی که در ادامه صحبتهای خودم بود. در رابطه با این مطلب خب باز فراوان گفته شده، یعنی اینا وقتی میخوان یک مطلب رو حتما تثبیت بکنن، یک تهمت رو به پیامبر و یک نسبت ناروا رو به پیامبر، مطالب مختلف با مضامین مختلف به شکلهای مختلف نقل میکنن. اونجا نقل کردن همسر پیامبر خلاصه همراه پیامبر میره و تماشا میکنه و پیامبر میگه خلاصه این ادامه بدین و امنن
راحت باشید.
راحت باشید و مشکلی نیست. بعد در جای دیگه هم به همین مضمون با همین شکل تقریبا با این مضمون آمده. به عنوان مثال در کتاب اللؤلؤ والمرجان جلد 1 صفحه 172 که مؤلف اون محمد فؤاد عبدالباقی هست که در کویت مطبوعات عصریه چاپ شده آورده، از ابو هریره نقل میکنه، میگه بینا الحبشتو یلعبون عند النبی بحرابهم، میگه اینها آمدند و پیش پیغمبر داشتن با اون وسایل خاص به اصطلاح لهو و لعب و موسیقی نزد پیغمبر این می نواختند و رقص انجام میدادند. دخل عمر فاهوا الی الحصا فحسبهم بها، عمر داخل شد و سنگ برداشت که اونها به اونها سنگ بزنه. فقال دهم یا عمر اینها رو رها کن، کاری به کار اینها نداشته باش و حضرت من کردن از اینکه کسی بخواد اعتراض به اینها داشته باشه، که بعد هم نقل میکنه که این رو بخاری در کتاب جهاد و سیرش آورده. این مطلبی که در تکمله فرمایشات جناب استاد روستایی بود که این نسبت رو از جنبه های مختلف تکمیل میکنن، تهمت رو تکمیل میکنن. یه موقع با همسرش میره ارزم خدمتون، یک گروهی دارن میکنن بنی حرفده هستن، یک موقع حبشه هستش، و شما میبینید در قالب این موارد شخصی مثلا میاد و دفاع از کیان اسلام میکنه، اما پیامبر نشسته و داره تماشا میکنه. خیلی ممنونم از اتاق فرمان. خب این یک بخش، و یک بحثی که در رابطه با رقص بود. نکته دیگری که من میخواستم خدمت بزرگواران عرض بکنم در رابطه با سلسله فراموشی هایی که اینها آمدن از پیغمبر نقل کردن، که باز شما ببینید این تعداد وقتی زیاد میشه، فراموشی های زیادی حاصل میشه، اصل اعتماد به شخصیت پیغمبر خدشه‌دار میشه. یعنی دیگه مردم نمیتونن به یک آدم فراموش کن. این یک مسئله روحی است. حالا ما بیاییم مردم بگیم نه مردم، این پیغمبر خوبی است، حرفای خوبی زده، یعنی آقا فراموش کاره. از کجا معلوم بخشی از علیاذ بالله حرفای خدا و دستورات الهی فراموش نشده باشه، کنار گذاشته نشده باشه؟ که این مورد یکی از موردهای خیلی شدید و مسئله داره تو این قضیه، تو این جریان. جریان چیه؟ یک به اصطلاح ماه رمضان، یک خلاصه شب قدر و توصیه پیغمبر به شب قدر که مثلا مردم برین مراقبت بکنید و شب قدر رو، مثلا حالا امشب شب قدره یا ممکنه این ایام شب قدر باشه، پیامبر میاد بیرون برای مردم صحبت بکنه، خبر بده به اونها از شب قدر، که شب قدر چه شبیست و اهمیت شب قدر رو بگه. پیامبر از منزل میان بیرون، وارد مسجد میشن، میبینن دو نفر دارن با هم دعوا میکنن،
بله،
زد و خورد میکنن. پیامبر مشغول دعوای این دو نفر میشن، برخورد این دو نفر میشن و فراموششون میشه کلن که اومده بودن چی بگن. اومده بودن قضیه عرضم خدمت تو شب قدر رو، اینکه اشتا شب قدر رو بگن،
موضوع به این مهمیه.
بله، بعد به خودشون هم میگن که بله من فراموش کردم، شاید هم یه خیلی بوده توش فراموش کردم، بریم بگردین، خلاصه یه مقداری دعا بکنید و بریم در شبهای دیگه از شبها رو خلاصه در این رابطه دعا بکنید و یک درخواست اینا داشته باشین، حالا مثلا به فیضی فیوزاتی برسید. یعنی در این مسئله میاد اصل ارزم خدمتون شب قدر رو فراموش میکنه. چرا؟ دو نفر دعواشون شده. اینکه ببینید فقط تذکر به شب قدر رو نیست که میاد فراموش میکنه.
فراموش میکنه اصل شب قدر.
اصل شب قدر رو. که شب قدر چه شبی بودش؟ تو ذهنش بود. مطلب هم آماده کرده که بیاد بگه مردم شب قدر چه شبیه؟ بعد خلاصه یه دعوا بین مردم اتفاق میفته. کلا از ذهنش میره که هم به مردم بگه هم شب قدر رو چه شبی بوده. بعدم به مردم در میاد میگه بله عسى ان یکون خیرا لکم، شاید این خیر شما بوده. من یادم رفت، مثلا یادم نمیاد که چه شبی شب قدر بودش. بریم بگردین، خلاصه تو شبهای مثلا فرد بریم بگردین تا شب قدر رو پیدا. اگه تصویر مونیتور رو داشته باشم، من این رو از عین کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 535 عرض بکنم. میگه چی؟ میگه قال خرج رسول الله لیخبرنا بلیلة القدر، پیامبر آمد بیرون از منزل تا خبر بده از ما لیلة القدر رو. فتلاها رجلان من المسلمین، دو نفر دعواشون شد از مسلمان ها. فقال خرج دو لیخبرکم بلیلة القدر فتلاها فلان و فلان فرفعت، من اومده بودم بهتون بگم لیلة القدر چیه؟ چه شبیه؟
بله.
دو نفر این فلانی و فلانی دعواشون شد، من کلن فراموشم شد، کلن فراموشم شد که شب قدر چه شبیه. و عسى ان یکون خیرا لکم، چه بسا این برای شما خوبه. فلتمنوا سوء فی التاسعه و السابعه و الخامسه، که یعنی پیامبر به راحتی، که این رو ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه در تفسیر خودش جلد 4 صفحه 535 این مطلب رو نقل کرده، که این رو دارالفکر بیروت چاپ کرده این کتاب رو، و نرم افزار الجامع الکبیر لکتب التراث الاسلامی و العربی این رو آورده و منعکس کرده. خب ببینید اینها رو کنار هم میذارین چی به دست میاد؟ حالا یه معنی که یک مطلب و یک روایت داره، این به جای خود، مجموع اینها رو شما کنار هم بذارید، مجموع اینها رو تو یه موضوع کنار هم بذارید. خب این چه معنی به دست میاد؟ مجموع اینا پیامبر آیه قرآن رو فراموش میکنه، پیامبر نماز چهار رکعتی و دو رکعتی میخونه حواسش نیست، فراموش میکنه، شب قدر رو فراموش میکنه.
همه مهم.
این مجموع فراموشی های پیغمبر. استنباط شنونده از این روایات، کسی که میخونه این روایات رو، و حالا فرض بفرمایید که خواننده این روایات خدای نکرده مستشرقی هم باشد که آمده است تا اشکال تراشی بکنه. خب خواننده چه چیزی بهش منتقل میشه؟ یه نفر خالی الذهن آمده، یا یه نفر با سوء ظن آمده، یه نفر با حسن ظن آمده که آقایون اصرار داشتن بگن آقا شما با سوء ظن دارین نگاه میکنین، شما بیاین با حسن ظن نگاه بکنید ببینید چه برداشتی. یه جا، دو جا، سه جا، پنج جا میاد نتیجه گیری که پیغمبر فراموش میکند مطالب رو. بعد و حالا اینا رو بیاین با بقیه مطالبی که تا به حال ما گفتیم کنار هم بذارید. شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی پیغمبر علیه الصلاه چیست؟ پیغمبر وهابیت چیست؟
بله.
پیغمبر فراموشکار است. بر اساس چند روایت، روایت مهم، پیغمبر از مجلس لهو و لعب و رقص و تغنی خوشش می‌آید.
چه گذاشتم از موسیقی؟
از موسیقی گفتیم. رسول گرامی اسلام نسبت به رفت و آمد نامحرم‌ها در منزلش و نشستن کنار همسرش و دست بردن در یک غذا و غیره هیچ ابایی ندارد.
بله.
و و و و شما ببینید چه شخصیتی از پیغمبر تصویر میشه تو ذهن یک نفر. اگر اینها رو ما بخوایم در یک شخصیتی بیایم بگیم آقا یک شخصیتی این ویژگی ها رو دارد، مردم چه قضاوتی درباره او میکنن؟ آیا میتونن روی هم رفته حتی این روایات رو ما تکی هم نگاه نکنیم؟ مجموع اینا رو هم دیگه نگاه بکنید، رو هم بریزید روایات رو، ببینید چی از توش در میاد، چه شخصیتی در میاد. مثل اون چیزی که در تو خدای وهابیت بود، که اگه خدای وهابیت رو بخوایی ترسیم بکنی چه شکلی میشه. بعضیا تو اینترنت حتی اونا تصویر کردن یک جوان بدون موی، عرضم خدمتتون که سوار مثلا بچه حیواناتیه، کیا دارن حملش میکنن، چه ویژگی ها خصوصیاتی داره. اینجا بیاییم علیه همچین پیغمبری رو برای مردم شروع کنیم. آقای وهابی شما بیا یه سخنرانی یک ساعته برای مردم داشته باش، یه سخنرانی یک ساعته داشته باش، مجموعه توصیفاتی که شما از پیغمبر دارید.
نه دیگه، معلومه نهایت به این میشه که دشمنان ما آمریکایی و اسرائیلی میان چنین فیلم
میسازن. چنین فیلم میسازن. ما میگیم آقا اون فیلم رو بذاریم یک طرف، یه سخنرانی هم یکی از مثلا همین آقای عبدالله حیدری بیاد. یه سخنرانی یک ساعته انجام بده، شخصیت پیغمبر رو
بر اساس
کتاباشون بیا توصیف بکنه. ببینیم آقا
اون بدتره یا اون بدتره.
حالا یا مساوی هستن با هم دیگه. ببینیم کدوم یکی از اینا بدتره. ما شخصیت پیغمبر رو میاییم از یه موقع لازم شد میاییم و بیان شده از نگاه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بیان میکنیم، در کتب شیعه بیان میکنیم. اونها میان اینا رو بذارن کنار هم دیگه، ببینیم بعد از یک ساعت مردم لعن و نفرین دنیا و آخرت و نثارشون میکنن یا نمیکنن، مردم به اونها نسبت کفر و نفاق و زندقه میدن یا نمیدن. کاری نداره، امتحانش مجانی. هیچ روایت دیگه هم نمیخواد. همین روایتی که ما این چند جلسه ما 10 جلسه تا به پیغمبر صحبت کردیم، همین حرفایی که ما گفتیم، شما بیا با اسناد خودت یا باید بیا رد کنی که رد نکردی و نمیتونی رد کنی، یا رد نمیکنی، بیا همه اینها رو توی یه برنامه یه ساعته کنار هم دیگه بگو، از درشت تا ریزش شروع کن، یکی یکی بگو. آقا پیغمبری که ما قبول داریم
این
پیغمبر این ویژگی‌ها رو داره، توی برنامه یه ساعته مردم هم قضاوت بکنن. ما یه برنامه یه ساعته میاییم در تو پیغمبر از دیدگاه امیرالمومنین میگیم، یا پیغمبر میاییم از دیدگاه شیعه میگیم. ببینیم وقت مردم لعنت میکنن شما رو، دشمن میدن به شما، شما رو کافر میدانن یا نمیدانن، شما رو دشمن پیغمبر میدانن یا نمیدانن. خب دشمن پیغمبرید با این حرفاتون، دارین دشمنی میکنید. چرا به خاطر تعصب بر چند کتاب، چرا به خاطر اینکه جایگاه خودتون رو بالا ببرین، جایگاه برخی افراد رو بالا ببرین، حاضر این پیامبر رو از اوج عزت بیارین پایین بکشین و یه همچین حرفایی رو به اون نسبت بدین؟ خب این ظلم به پیغمبره. من نمیدونم چطور حاضرن. خب اصلا چطور حاضرن که از اونا که بعید نیست. به هر حال منافق آمده است تا ضربه بزنه، آمده است تا تیشه بزنه به ریشه این دین و شخصیت اصلی این که رسول گرامی اسلام باشه و او وقت یک همچین نکات رو نسبت به پیغمبر نقل میکنه.
خب خیلی ممنون هستم. واقعا جای تأسف و تأثر داره که وقتی در کتابهای وهابیت چنین مطالبی میاد و نکته خیلی قشنگی رو جناب استاد عباسی فرمودن، یکی از این وهابیا از جمله مثلا عبدالله حیدری یا همون شهاب ابراهیمی خودمون بیاد یک ساعت یک سخنرانی یک ساعته داشته باشه و اون چیزهایی که توصیف شده در خصوص پیامبر در کتابهاشون اومده، حالا یه بخشیش رو نه همش رو در حد یک ساعت بیان کنه، اون موقع ببینید چه قضاوتهایی در خصوص وهابیت از سوی بینندگان خواهد شد. به خداوند متعال، از خداوند متعال کمک می‌خواهیم و مسئلت می‌طلبیم که انشالله به ما توفیق بده در مسیر حق و حقیقت باشیم و به خدا پناه می‌بریم از شر شیطان رجیم و از شر این شیطان‌هایی که به دنبال انحراف تفکرات و اندیشه‌های انسان‌های ناب هستند، انسان‌های مسلمان و پاک هستند. خب ما دیگه فکر میکنم بله هلوش 40 دقیقه در پایین برنامه همون باقی مونده. اساتید بزرگوار لطف کردن یه مقدار مطالبشون رو کوتاه‌تر بیان فرمودن که بقیه وقت در اختیار شما باشه تا تماس بگیرید، اگه سوالی داشته باشید در خدمتون خواهیم بود. با یک سلام به ساحت مقدس آقامون امام حسین علیه السلام میان برنامه رو ببینیم، برمیگردم انشاءالله تلفن های شما رو پاسخ میدیم و سوالاتی که مطرح خواهی کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله.
حسین میا به کوفه، کوفه وفا ندارد، کوفه وفا. علی حسین میا به کوفه، کوفه وفا ندارد، کوفه وفا ندارد. حسین دل میا به کوفه، کوفه روی تو را به چشم دل از سر دار دیدم، روی تو را به چشم دل از سر دار دیدم. جانب مکه پر زند، جانب لب رسیدم. حسین میا به کوفه، حسین حرمت جان شکستم، حرمت جان شکستم، در دل خون نشستم، در دل خون نشستم، تا که به دست بستم، تا که به دست بستم، بار غمت کشیدم، بار غمت کشیدم. حسین میا به کوفه، حسین کوفه کوفه، آخ حسین
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این برنامه هم و این میان برنامه‌ای که با هم تماشا کردیم بهانه ایست برای اینکه دلهامون رو آماده بکنیم و سلام میدیم بدیم به ساحت مقدس آقامون امام حسین علیه السلام و آماده بشیم انشالله برای عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. خب ما انشالله در خدمتون هستیم، تلفن های شما رو پاسخ میدیم. فقط خواهشی که دارم، درخواستی که دارم، عزیزان اولا شیعیان عزیزمون فقط با همون شما را تماس بگیرن، عزیزان اهل سنتمون با همون شما را تماس بگیرن و مثل همیشه در نهایت ادب و فروتنی و استفاده از کلمات وزینی که در شأن یک مسلمان و شیعه هست انشالله هممون استفاده بکنیم تا بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم. آقای بابایی عزیز از قم از شیعیان هستن، سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت مجری عزیز و دو کارشناس محترم آقای عباسی و آقای روستایی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرضم به خدمت شما که من یک گله اول شما دارم. اولین گلمون اینه که شما میگید که آقای حیدری خیلی دروغ میگه. آقای حیدری وقتی که در خونهشون رو میزنه بچه هاش میگه چیه؟ میگه منم. این اینجا راست میگه. عرضم به خدمت شما که آقای حیدری الحمدلله خدا روش خیلی رو داره. اگه من روی آقای حیدری داشتم
آقای یه جای دیگه هم آقای بابایی
ماشاءالله از این رو
آقای بابایی
جانم
یه جای دیگه هم راست میگه. روز عید بهش میگن عیدت مبارک.
بله
به بقیه میگه عیدت مبارک. اونجا هم راست میگه. همین دو مورده.
عرضم به خدمت شما ایشون که لقمه هر روز دلش که صدای حق رو نمیفهمه.
بله
شوخی کردن خیلی بود. دیشب یه کارشناسی ورده بودن که بهش گفتن آقای دکتر آقای پروفسور والا به خدا بی سواد بود. من بی سواد من که تا کلاس اول ابتدایی دوم ابتدایی والا به خدا پیشون پروفسورم. عرضم خدمت این آقای کیانی قلام چند زیاد این یه جسارتی به ساعت محدث آقا حجت ابن الحسن علیه السلام کرد. آقای کیانی قلامی به خدا یه روزی تو قبر میذارنه. به خدا نه راه پیش داری نه راه پس داری. آی دوستان وهابی اینقدر به ساعت محدث آقای امام زمان جسارت نکنی. آقا ممنونتون هستم که وقت به من داری.
خواهش میکنم از شما هم ممنونم.
به حق آبرو خدا به حق آبرو زهرا خدا در فلای آقا امام زمان باشید. ممنون هستم عزیزم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. انشالله التماس دعا. آقا رضای عزیز از سنندج عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما مجری گرامی و بزرگوار و کارشناسان محترم برنامه آقای روستایی عبادی هم چیزی عزیز سلام و ادب دارم خدمت تمام برادران شیعه و سنی خودم. امیدوارم هر جای این کره خاکی هستم قلباشون مملو از محبت و دوستی و برادری واقعی باشه
ان شاء الله.
بازم بنده اینجا جا داره تشکر کنم از این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. بعد از هر چی جا داره بنده ابتدا از طریق شبکه شما هم تسلیت بگم وفات برادر مولوی عزیز مولوی عبدالمجید رو به ایشون با خانواده محترمشون و از خداوند متعال من بنده خواستارم. به ایشون و سایر بازمندگان صبر جدید و به آن مرحوم مغفور غفران الهی و جنات نعیم عطا کنم انشاءالله. بزرگوارم ابتدا بنده قبل از شروع عرایزم جا دارد به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت سرور جوانان بهشت حضرت حسین رضی الله عنه یک نقل قولی داشته باشم از امام ابن تیمیه رحم الله. ایشون در کتاب ابن حضرت سلمه می فرماد شکی نیست که حسین مظلومانه به شهادت رسید همچنان که شهدای مظلوم شبیه به او به شهادت رسیدن و کشتن حسین معصیت خدا و رسول خدا. کسی که او را کشته، کسی که به قتل او کمک نموده و کسی که به قتل او راضی است همه مرتکب گناه شدند و لعنت خداوند بر آنها باد و این ماجرا و مصیبتی است که بر سر مسلمانان آمد و این خود شاهد و گواهی است بر صدق ایمان حسین و باعث رفع درجه و منزلت ایشان است. حسین و برادرش قبلا به خوشبختی ابدی مجد داده شده بودند، سعادتی که جز با نوعی آزمایش نمیتوان به آن رسید. ولی آنچه در ماجرای قتل حسین روی داد بزرگتر از کشتن انبیا نبود. خداوند در قرآن خبر داده که بنی اسرائیل پیغمبران را به ناحق میکشتند و کشتن پیغمبر بزرگترین گناه و معصیت است و همچنین کشتن علی و نیز کشتن عثمان بزرگترین گناه و معصیت است. مادام که چنین است واجب است به هنگام مصیبت ها سر پیش سازیم آنگونه که خدا و پیغمبرش دوست دارند. بنده باز جا داره سلام کنم جناب آقای روستایی عباسی. بنده یک بحث دارم، البته روی یکی از مطالب شما انشالله بحث خواهم کرد، ولی نکته اول و بحث اصلی بنده برمیگرده باز روی واژه دروغین وهابی. جناب آقای عباسی، جناب آقای روستایی، بنده و بسیاری از اهل سنت هنوز این واژه دروغین و مجهول رو درکش نکردیم. یعنی نمیدونیم اگر شما از وهابیت بشویست از علما که به ائمه رضی الله عنهم اجمعین توهین کردن که ابدا چنین چیزی نیست، اما اگر مرادتون از وهابیت بشوی از علما و مردم است که بسیاری از عقاید شیعه مخالفند، باید بگم تمام اهل سنت از تمام مذاهب چهارگانه با بسیاری از عقاید شیعه من جمله امامت منصوص، غسل خلافت، مهدویت و اسب قسمت ائمه رو ابدا و ابدا و ابدا قبول نداشته و ندارن. و اگر شما کسی رو سراغ دارید که به این موارد اعتقاد داشته و ما رو صحیح بده، صحیح بدونه، به ما هم نشون بدید. البته خواهشمند است از علمای طراز اول اهل سنت، نه افراد معلوم الحال و ماموستاها و مولوی های بی سوادی که بعضن به عنوان عالم به مردم در شبکتون نشون میدید.
آقای بابایی، آقای آقارضا، قرار شد توهین و جسارت نکنید. ببینید شما چند دقیقه صحبت کردید. ان
شاء الله توهین نکردم.
چرا توهین کردید؟ شما چند دقیقه صحبت کردید.
شما مدرک علمیتون چیه قضاوت میکنید؟ آقارضا جانم، شما مدرک علمیتون چیه که در رابطه با ما مصطفی و علمای اهل سنت قضاوت میکنید؟
مدرکی بنده همون برنامه‌ای که خودتون بحث کردید.
شما اول صحبتتون،
شما تا کلاس چند خوندی آقای؟ تا کلاس چند خوندی شما؟
بنده دانشجوی
سه خب شما اینقدر خوندید چرا توهین میکنه به یک عالم؟ چرا میگید بی سواد؟ چرا میگید بی سواد؟ چرا میگید ناشناخته؟
حالا من سوال باشه، من جواب این سوال رو
میدم. نه اصلا همین
جواب. شما نماز جمعه شرکت میکنید آرزا؟
بله.
بعد احیانا نماز جمعه شرکت میکنید، اسم امام جمعه دائم و موقت سنندج رو هم حتما باید بدونین دیگه در نماز جمعه.
بله میدونم، ایشون شما ظاهرا تو برنامه‌تون آورده بودید.
خب پس وقتی شما یه همچین اهانتی میکنید، بدونید همون امام جمعه که شما دارید پر سرش نماز میخونید، کسی که توی این برنامه حضور پیدا
کرد.
خب پس مذهب شما معلوم شد.
پس ما با شما حرفی نداریم ها؟
نه ادامه بدم، مذهبشون معلوم شد.
گفتن ظاهرا وهابیان دیگه شما.
آره دیگه، یعنی ایشون اشکال نداره وهابیان.
خب نداره شما پس به نمایندگی از وهابیت بفرمایید.
چون ایشون گفتن من پشت سر امام مصطفی شیخ الاسلام که امام مصطفی از راستی که امام جمعه وقت من هرگز نماز نخوندم و نمیخونم،
یعنی ایشون نداره. پس آرزا شما به نمایندگی از وهابیت بفرمایید.
من اولا شافعی مذهبم.
بله.
و گفتم شما اول بیاید واژه وهابیت رو برام معنی کنید.
خب حالا هر چی هست شما وهابی دیگه، شما وهابی سوالتون رو بفرمایید.
آقای آقا رضا ببخشید، شما اطلاع ندارید ما مصطفی راستی هم استاد دانشگاه است هم امام جمعه موقت سنندج هستن. شما اگه دانشجویی اگه دانش اجازه بدین ببینید، اگه قبول دارید تا چرا میگید بی سواد به عالم اهل سنت؟ چرا یه به خاطر عمل به سلیقه خودتون میاد همینجور چشمتون رو میبندید و به یک عالم بزرگوار میگید بی سواد؟ یک عالمی که هم استاد دانشگاه هم
خب ما فکر میکنم که ما فکر میکنم ادامه صحبت با ایشون دیگه
ما حرفتون رو زدید، ولی توهین میکنید، معذرت خواهی نمیکنید.
من گفتم
شما به تمامی اهل سنتی که آقا رضا یه لحظه اجازه بفرمایید، شما به تمامی اهل سنت استان کردستان که پشت سر ما موسی راستی نماز میخونن توهین کردید؟
ابدا.
خب چرا دیگه؟ وقتی شما میگی یه آدم بی سواده، هیچی نمیفهمه. من پشت سر ایشون نماز نخواهم خواند. این یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که پشت سر ایشون نماز خوان بیراه رفتن.
بنده نمیتونم ایشون رو نقد کنم.
چه کار بکنید؟
شما نمیتونم نقدش کنم.
شما نقد میخواید بکنید، نقد علمی، میرید پیش خودشون نقد میکنید. اما اینکه بیاید توی شبکه جهانی جلوی 40-50 میلیون بیننده یک امام جمعه، یک مقام مذهبی در یک شهری رو در بین سنی شافعی اینطوری بهش توهین بکنید، این منطقی نیست، این نقد نیست، این توهینه. یعنی ما یاد توهین های ابن تیمیه میفتیم. ببخشید.
حالا چشم، من یک سوال دارم از ایشون هم میخوام دیگه. ایشون هم مگه نمیگن ما مستاد دیگه؟ ایشون اول شما به نمایندگی از ایشون وهابیت رو برای من تشریح کنید الان. به چه معنی است؟
باش صحبتتون
خدا نگهدار شما آقا رضا. پس شما مشخص شد که نماینده خلاصه وهابیت هستید و توهین جسارتی که به یک عالم اهل سنت کردید
به همه
علمای اهل سنت، نه تنها به قول آقای روستایی به همه اهل سنت، چون بالاخره کسی که پشت یک عالمی نماز میخونه اینجور گفتن دیگه
آره. خود ایشون مشخص شد تقریبا نیمی از نماز جمعه ها رو ایشون شرکت نمیکنه. چرا؟ چون یه عالمی در اونجا داره نماز جمعه میخونه.
اصلا شرکت نمیکنه.
اصلا حالا حداقلش که گفتش چیزی که خودش گفت. چرا شرکت نمیکنه؟ به خاطر که تو این نماز جمعه کسی داره نماز جمعه میخواند که ابن تیمیه را قبول ندارد. کسی داره
در حالی که ایشون قبول داره.
در حالی که ایشون قبول داره. ایشون اومد ابتدای بس مطلبی رو از ابن تیمیه گفت. حالا اونو بحث مفصل ما هفته آینده خواهیم که در اتا نظرش تا به امام حسین. از ابن تیمیه گفت ایشون بین برای خودش بره به این سوال فکر بکنه که مذهب شافعی چه ربطی به ابن تیمیه دارد. شما بزرگانتون اگر شما سبکی کبیر رو قبول دارید، سبکی شافعی رو قبول دارید، اگر صالحی شامی رو قبول دارید، اگر حسنی دمشقی عالم بزرگ شما هست که ابن تیمیه در اعتقادات شما، در فکر شما، در ذهن شما نباید جایی داشته باشه. اگر داری از حرف از ابن تیمیه میزنی، یعنی مقابل تعبیراتی که سبکی، حسنی دمشقی، صالحی شامی و و و خیلی از بزرگان دیگه، زینی دهلان و غیر از اینها، علمای فراوان، ابن حجر عسقلانی، ذهبی، همه علمای طراز اول اصلا ضد ابن تیمیه صحبت کردن، شما میایی با افتخار ابن تیمیه رحمه الله میگویی و از او تمجید میکنی، مطلبی هم میگویی که در اتاق امام حسین که اعتقاد واقعی او نیست، اولا آدرس بیان نمی کنی، ثانیاً اعتقاد واقعی او نیست، او نظرات بسیار منفی داره تو این قضیه که ما انشاءالله مفصل هفته آینده بحث خواهیم کرد.
ما تو برنامه های گذشته گفتیم، خود بنده گفتم که دفاع ابن تیمیه از یزید داره دفاع میکنه. خب آقا ما نفهمیدیم، بالاخره اگر به گفته پیامبر امام حسین آقای جوانان بهشته، پس دفاع از یزید چه جایگاهی داره؟ ایشون میاد یه تیکرون میگه، آدرس هم نمیده، بعد اون دفاعی از یزید رو نمیگه. حالا انشاءالله ما بازم برای به احترام بقیه بینندگان اون عرض میکنیم.
خیلی متشکریم. بیننده بعدی ما که پشت خط ارتباطی هستن آقای افضلی از اصفهان. سلام علیکم آقای افضلی.
با سلام خدمت مدیری عزیز و دو کارشناس محترم.
ممنون.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام. می‌خواستم در رابطه با همین شکل این خدای وهابی یه صحبتی بکنم. بیشتر خداشون شبیه خدای هندی و هندواست. تا اونجا که ما می‌دونیم خداشون دو تا دست داره، مجسمه‌ای که ازش شکلش می‌سازن.
آقای افضلی.
بله بله.
سه تا دست داره.
سه تا دو تا راست یه چپ.
تو آفرین، دو تا راست یه چپ.
بله، بیشتر شبیه خدای هندو میمونه.
بله.
اینا بعد میگه گفته بود لمس هم کرده بود و نه چی، بیشتر فکر کنم شیطان لمسش کرده بود تا خدا. اون چیزی که اونا لمس کرده بود، درسته؟
بله.
بعد رابطه با آبلیسک می‌خواستم صحبت کنم، نماد شیطان. تو مراسم حج که به این نماد شیطان سنگ می‌زدن.
بله.
یکی از علمای وهابی فتوا داد که اینا تو شهری که کعبه ساخته شده بردارن جمعش کنن. جالبه اون کسی که اومد این آبلیسک رو خرابش کرد، همون کسی بود که تو شهرهای مهم جهان این آبلیسک رو می‌ساخت، نماد شیطان که مسلمان ها تو مراسم حج بهش سنگ می‌زنن. این همچین فتوایی داد. یا مثلا همین سلفیگری که میگن ما وابسته به گذشته گانیم، درسته؟
بله.
که اون زمانم شیطان پرستان اونایی که مثلا اون زمان پیامبران همین را میگفتن، چه شکلی مثلا ما از دین مثلا پدرانمون بگذریم و بیان به دین ابراهیم، اینا همجور آدمایی هم. یه چیزی که هم خواستم بگم در رابطه با آقای حیدری.
بله.
تو شبکه کلمه به قول خودشون ظاهر نمیشن، فقط عکسشون رو نمایش میدن با اون ریختی که جدیدن دارن ظاهر نمیشن. وقت اون تو شبکه کلمه اون عکسی که ازشون زدن با عمامه، خودشون همچه عمامه ندارن رو سرشون، درسته؟ نه اصلا خجالت میکشن خودشون ظاهرشن تو همچه جای،
درست؟
ماهیت اصلشون رو میشه. جدیدن هم فتوا دادن که مجری اون شبکه فتوا داده فکر کنم هر کسی که مثلا میره تو ماه عزاداری میکنه سینه میزنه، اینا دارن شلاق به خودشون میزنن و نم چه میدونم جدیدن همچی چیزایی حتما باب شده.
درست. خیلی متشکریم از شما آقای افضلی عزیز از اصفهان و درود بر همه اصفهانی‌های عزیز. خدا نگهدار شما باشه. ممنون. خدا نگهدار. بیننده بعدی ما آقا عطا از کردستان. سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم آقا عطا.
سلام از ما خوبی اسماعیلی.
خیلی متشکرم. سلامت باشید.
خدمت شما استادی مقصدی محترم جناب آقای واسیل سلام عرض می‌کنم.
سلامت
الله. آقای واسی من یه سوالی داشتم خدمت شما.
بله بفرمایید.
گفت می آیه های قرآنی، آیه سوره قرآن آیا میانانا آیه سوره مختص او زمان هست، یعنی در موقع ما کاربردی نداشته باشه؟
بله.
یعنی برای همون موقعی که نازل شده یا همون دورانی که اوائل اسلام بوده دیگه در موقع ما کاربردی نداشته باشه، آیا هست یا نیست؟
درست. خب خیلی متشکریم، انشالله پاسخ است.
همین حالا هم دیگه سوال دیگه هم داشتم.
بله.
جواب بدی بینم هست یا نیست.
بله بفرمید.
ببینید جناب آقای عطا، ببینید قرآن برای همه بشریت نازل شده و تا قیام قیامت تک تک آیات قرآن برای هدایت انسان ها اومده و همه چی درش هست، همونطوری که در قرآن اومده لا رسم ولا یابس الا فی کتاب مبین، اینا در قرآن همه آیات شاهد هدایت و تا قیامت برای همه بشریت هست.
بله بله.
چیزی نیست که کاربرد نداشته باشه.
خب آقای رستا.
بله بله.
جوریه که این آیه امهات المؤمنین میگن مختص همون موقع بوده، فقط به خاطر ازدواج حضرت عایشه باطله بوده، چون الان نه پیغمبری است نه زنی هم از پیغمبر وجود داره که کسی باهاش ازدواج نکنه. دیگه معنی این آیه برای الان چیه؟
نه ببینید عرض کنم خدمت شما، در اون آیه اومده در تفسیر دورالمنصور سیوطی آمده که اونجا میگه که طلحه گفت چطور میشه پیامبر بعد از ما میتونه با بالاخره همسران ما ازدواج کنه اما ما نتونیم دختر عموی خودمون رو بگیریم، چون عایشه با در طلحه با ابوبکر اینا پسر عمو بودن و عایشه پسر دختر پسر عموی طلحه است و بعد آیه نازل شد که شما حق ندارید پیامبر رو آزار بدید. خب مالکم انتو ازو رسول الله ولا انتن که او ازواج این بعده ابدا، شما حق ندارید پیامبر رو آزار بدید و حق ندارید با زنانش ازدواج کنید. این که حق ندارید پیامبر رو آزار بدید، تا قیام قیامت هیچ کسی حق نداره پیامبر رو آزار بده. در زمانی که همسر پیامبر زنده بود کسی حق نداشت با او ازدواج بکنه و الان هم که همسر پیامبر زنده نیست کسی حق نداره اینجوری فکر بکنه که ازدواج با همسر پیامبر جایز است. کسی این فکر رو نمیتونه بکنه. یعنی این آیه اینجوری شامل میشه.
الان نه پیامبری وجود داره نه همسری.
میدونم. کسی همچی تفکر داشته باشه.
یه آدمی هست فکر کنه مثلا یه فکر.
ببینید جناب آیه عطا. آقا عطا. قطع شد. ببینید ما یک حکم برداشتی از آیه داریم. یک استفاده تفسیری و نکاتی که از این آیه برداشت میشه. گاهی از اوقات حتی بعضی از آیات قرآن ما داریم که آیات قرآن ناسخ منسوخ شده و یه آیه ناسخی آمده، خود آیه در قرآنه اما حکم اون برداشته شده. این حکم در رابطه با ازدواج با زنان پیغمبر مصداقش در اون دوره بوده، حکمش همیشگیست ابدیست، اما مصداق کی پیدا میکرده؟ زمان پیغمبر مصداق پیدا میکرده. اما قواعدی که الله حتما بیننده برنامه هستن، اما قواعدی که قابل برداشت از این آیه است، مثل مطلبی که جناب استاد روستایی فرمودن که بحث ایزاء پیغمبر، که دیگه ایزاء پیغمبر برای همه دوره هاست و حرمت ازدواج با همسران پیغمبر، که این یه قاعده است که برای الان ما که ما اطلاع پیدا بکنیم که اشخاصی نسبت به پیغمبر یه همچین نظری داشتن و خدا این حکم رو برای پیغمبر قرار داده، لذا ممکنه مصداق. ببینید قضیه جنگ احد رو نقل میکنه، قضیه جنگ احد یک مصداق میگه شما به یاد بیاورید زمانی که کم بودیم و دشمنان شما بسیار بودن و خدا شما رو کمک کرد. خب دیگه جنگ احد تمام شد. اما قاعده ای که از این استنباط میشه اینه که در دوره‌ای که شما کم بودین، اگر تعداد شما کم باشه، آی مردم قرن 21، آی مردم دوره فعلی، اگر تعدادتون کم باشه و دشمنتون زیاد، اگر ایمان به خدا داشته باشید، مثل کسانی که در بعد خدا اونها رو کمک کرد، شما رو هم کمک خواهد کرد.
درست. خب اجازه بدید اینو
که خیلی کوتاه عرض بکنم. ببین ما یه آیه دیگه در قرآن داریم که در مورد ازدواج پیامبر با زید، با همسر زید صحبت میکنه.
بله.
که آیهش در سوره احزاب هستش، آیه میگه لما قضا زید منها وطرن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضا منهم وطرن وکان امر الله مفعولا.
بله.
آقا زمانی شما بیا با همسر زید ازدواج بکن که مؤمنین حرج و سختی نداشته باشن. الان میبینیم نه پیغمبر هست نه زید هست نه همسر زید هست.
بله.
ولی یه حکم بوده در اون موقع بیان شده و یک مسئله شرعی رو برای اون موقع حل کرده که آقا با همسر پسرخوانده هم میشه ازدواج کرد و امر خدا هم همیشه شدنیه ولو اینکه الان پیامبر نباشه، اما این آیه الان وجود داره و میخواد اینو به مردم بگم که آقا این حکم ابدیه، این حکم ابدیه، ازدواج با همسر پسرخوانده ابدیه، یعنی چه امروز چه آینده. اون حکم که در مورد ازدواج با زنان پیامبر هستش میگه با زنان پیامبر نمیشه ازدواج کرد. کسی همچین تفکری نداشته باشه. علاوه بر این که یک روزی فرض کنید، حالا طبق اعتقاد شیعه فرض کنید که پیامبر رجعت فرمودن برگشتن، همسرشون هم برگشتن، آیا اون حکم هنوز هست یا نیست؟ بله اون حکم جای خودش باقیه و ازدواج با همسر پیامبر جایز نیست و این نمیشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ان شاءالله که آقا عطا هم حالا عذرخواهی میکنیم بخاطر اینکه تلفنشون قطع شد و عرض شد که بلزانه از طرف خودشون بود که قطع شد تلفن، اما پاسخشون رو امیدوارم که گرفته باشن. اما بیننده بعدی ما از افغانستان علی آقا هستن. سلام علیکم علی آقا.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم، بفرمید.
سلام خدمت استادان گرامی و مجری عزیز،
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله
به تمام مسلمانان جان، تسلیت عرض میکنم. انشاءالله عزاداری خوب باشه، خصوص با مردم افغانستان. در زمین اگه اجازه بدیم من یک داستان درباره وهابیت ما بسته کنم که برای خود ما برخورده. یک روز یک جای ششته بودم، یک یام از اول پوسی که از خود ششتیم خودی از دیخسته کردیم. بعضی گفت یک سوالی دارم گفت
علی آقا یک کمی بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم.
گفت شیعی یا سنی؟
علی آقا
بگه مشکلی داری؟ گفت نه من بپرسم. گفت من شیعی هم. بایدش گفت من یک چیز رفته بپرسم. گفتم بفرمایید. گفت چرا شما زیاد به امام حسین احترام میکنه؟ گفتم من واسه عزیز احترام میکنه که اونا دوست دار. بایدش گفت که گفت چیز
علی آقا سلام منو داریم؟ آقای علی آقا
دوست داریم. گفتم دلیلی دیگه من میتونم به تو بگم، اما در سواد کافی هم ندارم. یکی هم
از خواهی میکنم علی آقا، صداشون خیلی ضعیف بود، تلفنشون هم قطع شد. حالا اگر مجدد ارتباط برقرار شد دوستان وصل کنن. محمد آقا از میناب، عزیزان اهل سنت، سلام علیکم.
سلام، حالت خوبه؟
خیلی متشکرم، بفرمید.
من میخواستم یه سوال از آقای روزایی بپرسم.
بله.
ایشون میگن که طرح مثلا خواستار ازدواج با عایشه بوده رو خیانه.
بله.
خب
در روایت اهل سنت اینجوری اومده.
خب اگر خواستار ازدواج با عایشه بود، چرا زمانی که این آیه نازل شد بعد منصرف شد از قضیه؟ آیا خاطر چی منصرف شد؟
آیه ببینید، نگاه کنید، مالکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجهم بعد ابدا. میگه آقا شما حق ندارید پیامبر رو اذیت کنید و حق ندارید ابدا تا ابد با زنان او ازدواج بکنید. آیه اینجوری خب. نازل شده دیگه.
یعنی این که به این آیه ایشون اعتقاد داشتن، درسته یا نه؟
خب
اگر ایشون به این آیه اعتقاد داشتن، پس چطور که تشیع مثلا اعتقاد دارن که مثلا طرح نسبت به خودی کافر شده، نسبت به اعتقادات محمد صلی الله علیه و آله کافر شده؟ چطور اینجا رعایت کرده در حالی که به نفسش بود مثلا ازدواج بکنه با کسی که دوست داشت، ولی اون موقع نه، یه جاهای دیگه چی نکرده در حالی که
میتونه خب محمد آقا من یه سوال ازت بپرسم.
بپرس.
ملاک افراد به نظر شما حال گذشتهشونه یا حال فعلیشونه؟
یعنی چطور؟ یعنی
ببین یه سوال قبول دارید؟ من ببینید اصلا ورای بحث شیعه و سنی میخوام بحث بکنم.
خب.
اصلا کاری به نه شیعه نه سنی. یه سوال از قرآن از شما بپرسم. آقا شما آیا در قرآن دیدید که ابلیس شیطان خب. انقدر عبادت میکرد که کاد ان یکون من المقربین، نزدیک خب. بود از ملائک مقرب خدا بشه؟
خب
این هست یا نیست تو قرآن؟
درست هست.
خب اما یه همون ابلیس که در قرآن در موردش اینجوری اومده، در جای دیگه خب. اومده که خدا میفهمد فخرج فانک رجیم، برو تو رانده شدی خب. یا یه شخص دیگه برات مثال بزنم، بلعم با اورا خب. که در قرآن اومده انقدر این با تقوا بود که آیاتش رو خدا به اون نشان میداد، حتی ملائک با اون هم صحبت میشدن، مستجاب و دعوه بود. اما همین بلعم با اورا مقابل پیامبر خدا ایستاد، حضرت موسی مقابل حضرت موسی ایستاد
خب. من و نفرین شد
این. ببینید نگاه کنید در مورد افراد، حالا من عرایزم کامل بشه بعد پاسخ شما رو میدم. ببینید ما افراد زیادی داشتیم، من دو مورد از قرآن برات می‌سازم، یک موقع حالت خوبی داشتن، یک موقع حالت بدی داشتن. ما اعتراضی که به طلحه داریم اینه، میگیم آقا شما وقتی با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردی در روز قدیر، بعد انکار کردی، بعد از این بگذریم آقا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم آمدن و رفتن، نوبت به امیرالمومنین رسید، با ایشون اومدی بیعت کردی، اما اومدی جنگ جمل رو راه انداختی مقابل علی ابن ابی طالب. ما اعتراضمون به جناب طلحه اینه، حرفم اینه، نه اینکه بخوایم بگیم آقا خب اینجا به قرآن عمل کرد اونجا عمل نکرد. علاوه بر این که ما در مورد همون مورد اول آیه هم باز در کتب اهل سنت علیه طلحه مسئله داریم. ببینید در تفسیر قرطبی آمده که عمر ابن خطاب خلیفه دوم وقتی اومد شورا قرار بود تشکیل بده، شورای 6 نفره برای تعیین خلیفه، خب نگاه به افراد کرد، گفت که کأن شما همتون دوست دارید خلیفه بشید. بعد خب هر کی ساکت شد و اینها، زبیر گفت بله چه اشکالی داره. بعد شروع کرد تک تک ایراد به افراد گرفتن، به طلحه رسید، گفت تو همون کسی هستی که پیامبر از دنیا رفت در حالی که از دست تو ناراضی بود، اشاره به همین قضیه کرد. حتی در اون مورد هم ما در کتب اهل سنت اومده که معلوم نیست طلحه همچی اعتقادی به آیه داشته باشه، ولی ما میگیم برفرض که داشته باشه آینده. بله
من میخواستم الو خب نگاه کنید، اولا شما در بحث اون که مثلا گفتید یک آدمی خوب بوده بعد بد شده، که خداوند خودش مثلا اول خوب بوده بعد خداوند بطلان داده بر اون خوبیایی کرده، درست یا نه؟
خب
ولی در مورد اصحاب پیامبر هیچ وقت نیومده خداوند بطلان بزنه بر خوبیهاشون، بر هجرتشون، بر کارهای خوبی. همین طرحی که شما همین طرح زبری که شما الان بهش میگید مخالف بوده با امام علی، مگر کسی که از لحاظ سیاسی مخالف باشه با یک حاکمی مگر کفرش مصداق کفر، یعنی مصداق کفرش میرسه؟
بله بله.
چطور؟
این در صحیح بخاری اومده، هفته پیش ما نشون دادیم، هفته پیش ما تو برنامه‌مون نشون دادیم که من الان اگه دوستان اجازه فرمان لطف کنن آروم آروم این لپتاپ منو چیز بکنم، من اینو دوباره به شما نشون میدم. این بحث مصداق کبری که شما میگی
این رو به من نشون بدید بعدشم. چرا؟ مگر نه اینکه خداوند در صفت مهاجرین و انصار گفته که الو
بفرمایید.
خب در مهاجرین و انصار گفته که اینها من خداوند از اونها راضی شده، مگر درخه و زبیر نیستند از مهاجرین و انصار؟
ببینید رضی الله در گذشته از اونها راضی بوده، فعل ماضیه، اما کی گفته در آینده؟
یعنی
من دارم میگم ابلیس نزدیک بوده ملک مقرب بشه، ملک مقرب نزدیک بوده بشه، اینقدر دیگه رضایت از این بالاتر میخوای؟ اما خداوند ایشون که فقرش فرمانده رجیم یا عنایت فرمایید در سوره بینه. خب من میخوام پاسختون رو بدم، اینجوری که نمیشه.
خب بگید.
ببینید در سوره بینه داریم که کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن خداوند از اونها راضیه، بعد در ادامه میگه ذالک لمن خشی ربه، همون تعبیر رضی الله عنه و رضو عنه که در مورد اونها هست در مورد مؤمنین هم هست. بعد خدا در ادامهش میگه ذالک لمن خشی ربه، فکر نکنید این رضایت من همیشگیه، بلکه همیشگیش برای کسانی که خدا بترسن. خب کسی که بر خلیفه مسلمین خروج میکنه و در صحیح بخاری که اهل سنت میگن صحیح کتاب بعد از قرآنه، روایت اومده من خرجه، کسی که اصلا یک وجب حتی شبرن، تعبیر شبر داره، یعنی یک وجب بر امام مسلمین خروج بکنه، این چیه؟ این به مرگ جاهلیت مرده، به مرگ کفر. خب طلحه در جنگ جمل خروج کرد یا نکرد؟
خب نگاه کنید.
خب محمد آقا فرصت تمام شد، خیلی عذر میخوام از شما. دوستان پاسخ حضرت عالی رو دادن، دیگه انقدر تایم شما از چند دقیقه هم گذشت که دیگه تایمری هم که دوستان اینجا گذاشته
یه لحظه
بودن.
اگه آقا اسماعیلی فقط این دوستان رو فهمون مانیتور من نشون بدن که من عبارت صحیح بخاری رو به این ایشون نشون. ببینید این کتاب صحیح بخاری درسته، چاپ بیت الافکار دولیه، این چاپیه که در ریاض پایتخت عربستان چاپ شده. خب در همین صحیح بخاری در کتاب الفتن، این عرض فرمید این چاپای یک جلدی صحیح بخاریه، کتاب الفتن باب قول نبی، باب فرمایش پیامبر که فرمود سترون بعدی امورن تنکرون، بعد از من اموری میاد که شما انکار میکنید. حدیث ببینم بزرگ میکنم کامل ببینید، حدیث 7053 عنایت بفرمایید. انا ابن عباس انا نبی از پیامبر خدا، من کره من امیر شیئا، هر کی از دست امیر خودش یک مقدار ناراحت بشه، خب یعنی حتی امیر اون رو اذیت بکنه، فلیصبر، باید صبر بکنه. چرا؟ فانه من خرج من السلطان شبرن، هر کسی که از اون به قول معروف بر امیرش خروج بکنه و از سلطنت اون سلطان اون امیر خودش یک وجب شبرن خارج بشه، مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. و بعدم در ادامه میگه، میگه این در حدیث 70-54 اومده، در 71-43 اومده، اخرجه و مسلم، مسلم هم در صحیح مسلم در حدیث 1849 این رو ذکر کرده.
درست.
این عبارتی که ما هفته های پیش ذکر کردیم.
بسیار ممنونیم از شما جناب سروستایی محمد آقام که انشالله پاسخشون رو گرفتند. اما آخرین تلفن، چون واقعا دیگه فرصت نیست، ببینیم میتونیم جواب بدیم، فرصت هست بلکه این مقدار وقتی که باقی مونده. آقای پارساجوی عزیز از سنندج، سلام علیکم. آقای پارساجو سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشی اسماعیلی.
خیلی متشکرم، ارادت دارید.
سلام دارم خدمت شما و آقای عباسی، آقای روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من متعجبم برای آقای رضا که از سنندج زنگ زد، همچین حرفایی گفت. بدبختانه توی سنندج از این وهابیا زیاد شدن.
بله.
دیروز که من داشتم میرفتم طرف سنندج با ماشین، یکی از اینا سوار کردم بین راه، گفتم خب دیگه من دارم اینا سوار کنم. من پشت ماشین شیشه نوشتم 11 را. میگه شما چرا نوشتی 11 را؟ گفتم خب بابا شما اونو کشتی، حالا به اسم چیکار اینا را شدم؟ میگه چرا ما اونو کشتی؟ میگم شما به خاطر فدک حضرت زهرا را کشتید، حالا از اسمش دست بر نمیدارید. میگفت شما یه حدیث دروغی نبودی که از پیامبران ارث به جان نمیمانه. اصلا ما میگیم ارث هم به جان نمیمانه. اولا زمان پیامبر این فدک بین بخشیدین بنده حضرت محمد حضرت زهرا زمان خودش بخشید، دیگه ارثی نیست که باقی بمانه، در حالی که از داوود به سلیمان ارث رسید. حالا ما میگیم مثلا حرف شما درست، ارثی از این بنده خدا از پیامبر نمانده، حدیث شما که واحده درسته. شما رو چه حسابی عمر و ابوبکر تو خانه حضرت محمد دفن کردی؟ ارثی که از اون باقی نمیمانه. عایشه از کجا زمین آورد اینا رو تو اینجا دفن کرد؟ بعد گفتش ساکت شد و گفت که شما میگی امام زمان خالقه یا مخلوقه؟ گفتم خب مخلوقه. گفت کو من نمیبینم. گفتم تو عقل داری یا دیوونه ای؟ گفت عقل دارم. گفتم کو من نمیبینم. تو نفس میکشی یا نمیکشی؟ گفت میکشم. گفت خب هوا با هوا میکشی، هوا کو ما نمیبینیم، اینا دلیل نیست. گفت که شما جاتن مهر میذارین نمازی خانه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ گفتم من عالم دین نیستم، ولی خب میتونم جواب بدم. ما نظر ما، من شیعه اینه که کسی که در برابر خداوند سجده میکنه باید بلندترین قسمت بدنش که پیشانیه بخوره پس به اینجای کره زمین که خاک. از نظر شما این اشکالی داره؟ بعد گفت شما ابوبکر قبول نداری. چرا؟ ابوبکر یار قارنشین پیامبر بوده. بودم ابوبکر وقتی که فرار کرد ترس جانش یه روز تو خاک قایم شد، یار قارنشینه. ولی که حضرت محمد چند سال تو خانه پدر حضرت علی زندگی کرد، حضرت علی کنار داریم ما. بعد این هشت سوال میکرد مایی. بعد گفت شما همش میگید یا حضرت محمد و کمک ما کنو.
درست.
حضرت محمد از دنیا رفته دیگه نمیتونه. گفتم شما جواب سلام میدونید؟ سلام مستحب، جوابش واجبه؟ گفت بله جوابش واجبه. گفتم نماز بخونی؟ گفت بله. گفت سلام نماز بده؟ گفت ایه النبی السلام علیک ایه النبی. گفتم چرا به مورد سلام میکنی که دیگه نمیتونه جوابت بده؟ بعد ساکت شد. گفتم خب حالا بس واجبه که جواب سلامت بده، بس هست میشنه جوابت میده. گفت خب اصلا هست، میتونه جواب چند نفره بده؟ گفتم شأن حضرت محمد بالاست یا حضرت اسرائیل؟ گفت که حضرت محمد. خب حضرت اسرائیل میتونه در آن واحد هزار نفره بکشه، یکی آمریکا، یکی لندن، یکی ایران، یکی تهران، یکی اینجا، یکی اونجا. حضرت محمد نمیتونه شأن واسه جواب اینا رو بده؟ فقط من خواهد این کارا خدمتون عرض کنم، بگم ناراحت نشید از این سنندجی ها، وهابی زیاد شده.
درست.
یه چیزا میشه کنید.
خیلی متشکرم آقای پارساجو، براتون آرزو سلامتی داریم، خدا نگهدارتون. وقت اصلا نداریم جناب استاد عباسی، اگه نکته ای هست به عنوان مطلب پایانی.
بله، عرضم خدمتتون که من سریع عرض بکنم نکته ای رو. جناب آقای رضا از سنندج گفتن در رابطه با اینکه این واژه دروغین وهابیت رو که حالا ایشون به حال من احساس کنم شبکه کلمه زیاد میبینه، یه مقداری شبکه کلمه کمتر ببینه که به اصطلاح وضعیت
برنامه هایناش اشکال درش وجود نیاد. اگر ایشون هیچ برنامه دیگه توی شبکه رو نگاه نکرده باشه الا همین سرای وهابیت، ما چند بار محاجه کردیم و گفتیم آقا بیاین پاسخ این نکته رو بدین، هیچ کدوم از صحبت‌ها و بحث‌های دیگه ما جواب ندین الا این یه نکته. اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشن، در رابطه وهابیت جناب بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی میگه ما وهابی هستیم و وهابیت رو قبول داریم. سوال شده در سایت رسمی بنباز مفتی اعظم عربستان که سوال میشه، بعضی از مردم میگن علما در مملکت عرب سعودی اینا وهابی هستن، آیا شما راضی هستین به این نام و ردتون بر این نام چیه؟ این عین سوالی است که پرسیدن. بعد میگه بله، هازا لقب مشهور لعلماء توحید علماء نجد ینسبونهم الی الشیخ امام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه لانه دعا الی الله از عزاز فی نصف ثانی من القرن ثانی عشر. این نکات رو اومده گفته، این مطلب رو آورده، ادامه داره. انتهای صفحه چی میگه؟ انتهای صفحه میگه فهوه، یعنی این که میگه لقب میدن به وهابیت، لقب معروف شریف و لیس مستنکر، این لقب خوبیه، لقب بدی هم نیست. فهوه لقب و اهل توحید و ایمان من اهل دعوت الله عز و جل. آقا ما گفتیم بارها بیاین جواب این یه نکته رو بدین، هر کی میگه وهابیت وجود نداره بیا جواب منو، نه جواب بنباز رو بده.
درست.
بنباز میگه ما هستیم، آقا میگه با من هستم، میگه گفتش آقا شنیدم مردی، بعد گفتش که نه با من سالان زنده، میگه نه من از آدم موثق شنیدم، آدم راستگویی بوده. حالا بنباز رو حرفشو نمیپذیرن، افتادن دنبال امثال عبدالله حیدری و هاشمی، دروغای اینا رو باور میکنن که آقا نه وهابیت وجود نداره. این یه نکته.
خیلی وقتمون کمه استاد.
خب چاره‌ای نیست، یعنی بعضی از نکات رو باید گفت. حالا اگر لطف کنن اتاق فهمان یه چند دقیقه مختصر فرصت بیشتر ما بدن. دیگری که ایشون عصبانی شد از حضور علمای اهل سنت، این هم باز تبعیت از همین آقایونه که اینها طاقت نیاوردن ببینن که آقا علمای اهل سنت به شبکه ولایت میآیند، به برنامه سرای وهابیت میآیند و موضعشون رو شفاف صریح در رابطه با وهابی‌ها بیان میکنن. حالا شما نظرت اینه که اینها از نظر علمی سطح پایین هستن، سواد ندارن، مطلب علمی ندارن، بسیار خوب، شما خواهش کن، اصرار کن، التماس کن به بزرگان وهابی، به مثلا اساتید شبکه کلمه، بگو بیاین جواب حرفایی که اینا دادن بدین. شما میگه اینا بی سوادن، بیاین ثابت بکن اینا سواد ندارن، از علمی پایینن. جواب استدلالایی که آوردن، هر کدوم استدلال آوردن، کتاب آوردن، جواب اینا رو بدین تا بر همه مشخص بشه. نکته دیگه ای که مطرح کردن جناب آقا محمد از میناب، ایشون گفتن که آقا این صحابه دیگه قرآن گفته آقا راضی شدن اینا. من سوال میکنم این کسانی که تهمت زدن به ام المؤمنین عایشه که مرتکب فحشا شده، اینا کی بودن؟ اینا از صحابه بودن یا از بیرون صحابه بودن؟ اگر میخوایم بگیم بیرون از صحابه بودن، خلاف قرآن حرف زدین، چون قرآن میگه ان الذين جاءوا بالافت عصبه منكم، گروهی از خود شما بودن. اگر هم جزء صحابه بودن که خب حرف ما ثابت میشه، این صحابه ممکنه کسانی درشون وجود داشته و وجود داشته، کسانی که تهمت افک به اصطلاح ام المؤمنین عایشه زدن، در اینها کسانی وجود داشته که به اصطلاح مرد و علن نفاق،
درست،
من حولکم منافقون، کسانی که دور تو بودن از منافقین هستن، اینا شخصیت هایی که دور به اصطلاح اینها رسول گرامی اسلام بودن و جزء این افراد هستن. من حالا نکات دیگری، بله نکات دیگری بود که میخواستم خدمت بینندگامون عرض بکنم. آقای آرزا از سنندج، یک احساس بنده اینه و میتونیم انشالله ثابت خواهیم کرد، یک خیانت علمی هم انجام دادن. نکته ای که آمدن از ابن تیمیه بیان کردن، ابتدای صحبتشون تناقض بود، ابتدای صحبتشون تسلیت گفتن به شیعیان برای حول ماه محرم، بعد مطلبی رو از ابن تیمیه خوندن که بالاخره مصیبت امام حسین که از مصیبت پیامبران بالاتر نیست، باید در مصیبت امام حسین هم صبر کرد و معنی صبر ما نمیدونیم چیه. صبر، بی صبری یعنی خدای نکرده ناشکریه به درگاه خدا. اما کسانی که عزاداری میکنن اولا از باب مودت فی القربا هست، چون در رابطه با هیچ یک از انبیا ما مودت فی القربا نداریم، در رابطه با اهل بیت، در رابطه با امام حسین داریم. و رسول گرامی اسلام اگر مهمتر بود براشون گریه کردن یا عزاداری برای انبیا الهی، برای انبیا الهی گریه میکردن، برای فرزندشون ابو عبدالله الحسین گریه نمیکردن و توصیه به گریه برای فرزندشون نمیکردن. میمدن برای حضرت ابراهیم گریه میکردن، میمدن برای به اصطلاح دیگر انبیا الهی گریه میکردن. ما تأثیر به پیغمبر میکنیم و تأثیر به قرآن که الله عزیزم علی از الا المودت فی القرآن.
در هفته های آینده انشالله در خصوص این موضوع
بیشتر صحبت کنیم. انشالله حتما در شخصیت ابن تیمیه نظرش نسبت به امام حسین و یزید بیان میکنیم، مشخص بشه که ایشون ناسبیست و مروج فرهنگ یزیده، مروج صحبت های یزیده و مقابل امام حسین.
خیلی متشکرم از شما استاد عباسی جناب سروسی، ممنون هستم. دوستان بنده از شما هم ممنون، سپاسگزار و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل.
حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل.
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه